نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بینندگان عزیز سلام بر شما، درود خداوند بر شما. خیلی ممنون که بازم پای گیرنده‌های خودتون نشستید، بیننده برنامه سراب وهابیت باشید. تسلیت عرض می‌کنم خدمت قلب نازنین عصب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم روحی بر بال عالمی لتراب مقدم الفدا و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. امروز رو که سال روز شهادت امام هادی علیه السلام بود، امام مظلوم شیعیان، امیدواریم که اگر در مجالس عزاداری شرکت کردید یا اینکه می‌خواید شرکت بکنید دعاگوی ما بوده باشید و ان شاء الله که خداوند به شما عزیزانی که در این مجالس عزاداری شرکت میکنید و در نشر معارف حقه شیعه تلاش میکنید جزای خیر عنایت بفرمایید. باز هم در این برنامه طبق روال هفته گذشته در خدمت دو استاد عزیز و ارجمند هستیم، استادی که تبدیل به خار چشم وهابیت شدن با برنامه سراب وهابیت و مدت هاست در این برنامه مشغول رسوا کردن وهابیت هستند، استاد روستایی و استاد عباسی عزیز. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد روستایی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم با برنامه خوب دیگری امشب هم مهمان لحظه های خوش عزیزان باشیم.
خیلی متشکرم از شما استاد عباسی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده جناب استاد، خدمت جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و خدا ما توفیق بده بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز کنیم. خدمت شما هستم.
متشکرم از شما استاد عباسی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، میدونید که روالی رو در برنامه سراب وهابیت آغاز کردیم و داریم معرفی میکنیم به شما روش برخورد وهابیت با سایر تفکرات رو، اینها چگونه برخورد میکنن چه در رسانه‌های خودشون چه در جاهای دیگه، برخوردهایی رو که دارن با تفکرات مخالف خودشون، حالا چه اون تفکر تفکر شیعی باشد چه تفکر اهل سنت باشد، هر تفکری که مخالف باشه چگونه با اون تفکر برخورد میکنن و حتی پا رو از این فراتر گذاشتن و طبق قبائل، زبانها و گرایش های دیگه هم دارن اینها یک سری بحث ها رو مطرح میکنن، تو اینهایی رو مطرح میکنن. ما اون روال رو داریم انشاءالله ادامه میدیم در برنامه این هفته هم در خدمت اساتید هستیم در این خصوص. اما مقدمه فرمایشات استاد روستایی کلیپی باشه که من عذرخواهی میکنم به خاطر پخش مجدد این کلیپ در این برنامه. جسارت یکی از این وهابی ها بود جسارت ترک ها و آذری زبان های عزیز و غیور ایران زمین. کلیپ شماره 01 رو با هم ببینیم بعد برمیگردیم ان شاء الله در خدمت استاد روستایی خواهیم بود.
اما در موردی که چیزا گفتی، تبریزی ها ارادات خاصی دارن. ببینید تبریزی های ما مجبور هستم اینو برای مردم آذربایجان بگم. اگه تو تاریخ نگاه کنیم آذربایجان تحت اشغال ترکایی بود که از آناتولی اومدن، اونها توسط عثمانی ها بیرون شدن و آذربایجانی ها را قتل عام کردن و اونهایی که موندن از آذربایجانی ها لهجه خود را عوض کردن، ترکی شدن. آذربایجان یک لهجه دیگه بود، یک لهجه بین گیلکی و لهجه بین کردی هست. حالا من و ما و کرده لهجه ما به هم نزدیک، گیلکی و کردی، حتی کردی و بلوچی هم به هم نزدیکه، ولیکن آذربایجانی یک دفعه اون طرف شده. چرا؟ برای اینکه اینها قیاقیانی بودن که حکومت عثمانی فرار کردن، اینها قیاقیانی بودن که حکومت عثمانی فرار کردن، اینها قیاقیانی بودن که حکومت عثمانی فرار کردن. تو ایران و بیرحمی همه مناطق رو گرفتن و مردمی هم که موندن دیگه زبان خودشون رو عوض کردن، ولیکن آذربایجانی یک دفعه اون طرف شده. چرا؟ برای اینکه اینها قیاقیانی بودن که حکومت عثمانی فرار کردن و تو ایران و بیرحمی همه مناطق رو گرفتن و مردمی هم که موندن دیگه زبان خودشون رو عوض کردن. شنیدم که در بعض زبانشناسا در بعضی از جای ایران به اصطلاح زبان اصیل آذری رو هنوز دارن، تو چند جا تو خلخال این طرفا هست.
ملاحظه فرمودید برخورد رسانه‌های وهابی رو نسبت به آذری زبانهای عزیز و غیور که چگونه با نیش و کنایه و زخم زبانهای خودشون اینگونه میخوان با توسط قومیت گرایی یا ملیت گرایی های مختلف به تعبیری حالا یک مذمتی وارد کنن نسبت به قوم آذری زبانی که در داخل کشور هستند و اینها رو با تعبیر یاغی هایی که از حکومت عثمانی فرار کردند یاد بکنن از اینها. استاد روستایی، ما در جلسه گذشته مباحثی رو در این خصوص داشتیم، لطف کنید بفرمایید که این چرا وهابیت همچین سبکی رو داره که نه تنها در بحث‌های مذهبی و گرایش‌های مذهبی بحثه، بلکه در بحث اقوام و زبان‌ها و گرایش‌ها هم اینگونه میاد توهین می‌کنه، جسارت می‌کنه، ظاهراً کسی جز خودشون رو ده حتی در بحث قوم‌گرایی هم قبول نداره.
پس کنم که ببینید جناب حسینی، وقتی بچه‌ها دعواشون میشه، دقت کردید اون بچه‌ای که کم میاره فحش میده، وقتی مثلا نمیتونه به طرف مقابلش رو باش مقابله بکنه و میره داره کتک میخوره دیگه کاری نمیتونه انجام بده، شروع میکنه فحش دادن. البته ساحت مقدس بچه ها خیلی بالاتر از اینه که ما میخواییم وهابی های پدید رو با اینها مقایسه بکنیم، منتها یه همچین مثالی میشه زد که اینها وقتی در مقابل تمامی امت اسلامی قرار گرفتن و هیچ گونه حرفی برای گفتن ندارن، هیچ گونه استدلالی ندارن، هیچ گونه منطقی ندارن، هیچ گونه حرفی و سخنی ندارن، لذا مجبور میشن رو به فحش دادن و به قول معروف توهین کردن بیارن. خب یه از اعتقاد مسلمان ها شروع کردن، اومدن گفتن آقا غیر از ما همه کافرن. و قبلا هم من در برنامه سراب وهابیت یک مستندی رو پیرامونش صحبت کردم و یک مطالبی رو پیرامونش صحبت کردم، من جمله صحبت کردم پیرامون نامه‌ای که آقای فیلبی که یکی از جاسوسای انگلیس بوده در مورد وهابی‌ها می‌نویسه و منتشر می‌کنه، که این نامه در روزنامه السفیر لبنان سال 2001 سی هریزان 2001 منتشر شده، که اونجا این لقب کفار رو به مسلمان‌ها فیلبی انگلیسی داده، یعنی میگه بهترین مسلمان‌ها وهابی هستن، بقیه کافر و مشرکن. خب اینها اومدن از انگلیس این رو گرفتن و به مسلمان‌ها اطلاق کردن. خب علمای اسلامی خیلی مقابل اینا ایستادگی کردن و اینها رو رسوا کردن، لذا اینها در این دوره‌های بعد مجبور شدن که به اقوام و ملل در واقع توهین بکنن، که بلکه یه جوری جلب توجه بکنن، یه جوری خودشون رو احیا بکنن، خودشون رو زنده بکنن. این به این علت اساسی این هستش. اما علت این که این کارشناس وهابی رو می‌بینیم اینجوری دهنکجی می‌کنه به اقوام مختلف، فقط به آذری زبان‌های عزیز این توهین نکرده، به خیلی ها توهین کرده، علت این که ایشون با یه بحرانی مواجه شده، مناظرهای متعددی که انجام داده، خب به شدت از چشم اربابانش افتاده. ببینید شما در مناظره‌ای که ایشون سال گذشته با استاد عباسی داشت، کار به جایی رسید که شبکه کلمه تایتل رو تو دهن ایشون زد، تو صورت ایشون زد، اصلا دیگه صورتش هم پیدا نباشه.
خودش هم اعتراض کرد.
بله دیگه گریهش گرفته بود. خب یعنی چی؟ چی تو صورت من گذاشتی؟ اون حواسش نبود که بالاخره همون اون مهر باطل بود که اینا بهش زدن. در مناظره ای که با جناب آقای شریفی که از بیننده های در واقع این شبکه هست و در تالار نگارشی فعالیت دارن، در مناظره که با ایشون داشت، خب کارش به جایی رسید که گفت که آقای ملازده میخواد سر منو ببره، یعنی باز اربابانش بالاخره خیلی در دستش دلخور بودن، لذا حالا اومده رو آورده به توهین، بلکه یه جوری دل ارباباشو به دست بیار. اما میخوام این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که این بحث توهین به اقوام و ملل بالاخص آذری زبان‌های عزیز، این یه مطلب سابقه داره در بین وهابی ها، و سرمنشه توهین به آذری زبان های عزیز خود آقای محمد ابن عبدالوهاب و اون اطرافیانش هستن، و علتش هم اینه که اینا میان روی آذری ها زوم میکنن و به آذری ها توهین میکنن، حالا علاوه بر ملت های دیگه بیشتر به اینا توهین میکنن، علتش اینه که از آذری زبان ها خیلی سیلی خوردن. ما در بین آذری زبان‌های عزیزمون اندیشمندای خیلی زیادی داریم، امثال علامه امینی از خطه آذربایجان بلند شده، امثال علامه طباطبایی، بزرگان این چنینی، و در عصر حاضر هم خب اساتید خیلی بزرگی مثل حضرت استاد حسینی غزینی و دیگر علمای بزرگی که آذری زبان هستن. اینا خب از آذری زبان ها زیاد سیلی خوردن، لذا میان توهین میکنن. اما بپردازیم به اون توهین هایی که آقای محمد ابن عبدالبها و امثال هم انجام دادن.
یعنی ریشه یابی این توهین ها
میشه. بله بله. الدرر الثانیه فی الاجوبه النجدیه، این کتابی است که در روی صفحه مانیتور من مشاهده میفرمایید و جلد نهم کتاب هست که میخواد در مورد کتاب جهاد و کتابی که در مورد حکم مرتدین هست صحبت بکنه. ملاحظه فرمایید در همین صفحه 8 جلد 9 میگه سؤل الشیخ عبدالله ابابتین، میگه آقای عبدالله ابابتین از محمد بن عبدالوهاب سؤال کرده از شیخ در مورد این که میگه آقا بعضی از نادانها میگن نمیدونم از شروط امام اینه که قرشی باشه و به قول معروف نمیگن که عارضی باشه، اشارهشون به اینه که قد دعوا من لیس من اهلها، یعنی محمد بن عبدالوهاب میگه اینه که گفتن امام بعد قرشی باشه، اشاره به اینه که آقا بعضیا که ادعای امامت کردن مثل آقای محمد بن عبدالوهاب اینها بالاخره چیز نیستن، اینها لیاقت امام شدن ندارن، اینها توانشو ندارن، نمیشه. تا مطالبی مطرح میکنه تا اینکه میرسه به اینجا میگه اذا قال بعض الجهال ذلك، بعضی نادان ها زمانه اینکه بگن فقل له، بهشون بگو ولم یقل ترکیان، ترک هم نمیتونه امامت داشته باشه،
میگه عرب نیست، ترک هم که نیست،
بله ترک هم نمیتونه. فما زال هذا الامر عن القریش، این امر همیشه باید در قریش باشه. فلو رجع الى الاختيار لكان اولا لكان العرب اولا به من الترک، میگه اگر این مسئله اختیاری باشه عرب در امامت جامعه در حاکمیت جامعه از ترک اولای. اینا ظاهرا اشتهاشون خیلی زیاده، خلیج فارس که میگن خلیج عربی، بعد تو حاکمیت سیاسی دنیا هم که میرسن میگن لکان العرب اولا به من ترک. چرا؟ لانهم افضل من ترک، و به خاطر اینکه عرب ها از ترک ها برترن، و لهذا لیس ترکی کفن للعربیه، به خاطر همین ترک هم کف و هم تراز عرب نیست. حالا ادامهش خیلی شرم‌آوره، میگه ولو تزوج ترکی عربیه، اگه یک به قول معروف شخص ترکی با یک مرد ترکی با یک خانم عربی بخواد ازدواج بکنه، هر کدوم از اولیا راضی نباشن، یعنی پدر یا مادر اون عرب اگه راضی نباشن، فسخ هذا نکاح، این نکاح فسخ میشه، یعنی طلاق هم نمیخواد. ببینید شما ملاحظه بفرمایید فرهنگ پیامبر چیه، فرهنگ اینا چیه. خب همین مطلب رو در کتاب خود ابابتین هم آمده، ملاحظه بفرمایید رسائل و فتاوا ابابتین، اینجا آدرس آمده و مشخص و واضحه، اگر کارگردان محترم لطف بفرماید این رو نمایش بدن، در جزء اول صفحه 169 این آدرسش هست، اینجا آمده و اینجا هم این مطلب آمده، همون مطالب رو اون بالا مطرح شده و بعدم اینجا میاد این پایین همون مسائل رو کاملا ذکر میکنه. از زعفران متشکرم. خب شما ملاحظه بفرمایید فرهنگ اسلام چیه؟ فرهنگ قرآن چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگن آقا بهترین شما نزد خدا با تقوا ترینه. و حتی در سوره حجرات ما آیه ای داریم که خداوند میفرماد آقا ما شما رو قبائل و شعوب با قبائل مختلف،
بله
بله لتعارف، بله ما شما رو زبان های مختلف، قبیله های مختلف، گروه های مختلف آفریدیم که همدیگر رو بشناسید و بعدم بهترین شما با تقوا ترین شماست. این فرهنگ قرآنه. قرآن نه فرقی بین عرب گذاشته، نه فرقی بین عجم گذاشته، نه ترک رو بر عرب برتری میده، نه عرب رو بر ترک برتری میده، نه فارس رو بر نمیدونم عرب یا ترک برتری میده، هیچ گروه ملیتی رو.
وجعلناکم شعوبا و قوائلا لتعارف،
بله بله آیات این چنین، من تو آیه رو حفظ بودم اون تا دیگه نیازی ندیدم که قرائت بکنم، اما صحبت اینجاست. ببینید فرهنگ قرآن اینه، میگه آقا اگه ما شما رو دست دست قرار دادیم فقط حکمتش اینه که اون بشناسید، وگرنه هیچ قوم و قبیله ای ملاک فضیلت و برتری غیر از تقوا بر قوم و قبیله دیگری ندارد. این گونه است. منتها خب آقایون وهابی عرض کردم ببین عقده حقارت و جلب توجه دارن،
اینا میخوان بهشون توجه بکنین. یه زمانی میان میگن آقا همه کافرن فقط ما. بعد ما پیگیری میکنیم میبینیم اتونامه های فیلبیه این. همون آقای جاسوس انگلیسی. بعد میبینن اینجا دستشون رو شد میان میرن سراغ ملیت های مختلف و حرفای اینجنینی و این نجات پرستی ها. البته اگر کسی سرنخ بگیره و این نجات پرستی ها رو دنبال بکنه و به اون مسائل شعوبیه و اینها برسه میفهمه که این نجات پرستی ها از کجا آمده. وگرنه فرهنگ رسول خدا، فرهنگ خداوند، فرهنگ قرآن، فرهنگ رسول خدا، فرهنگ امیرالمؤمنین و ائمه هدا، همون ثقلینی که پیامبر به اونها اشاره کرده، این قرآن اهل بیت، این نبوده. در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم از شما استاد دوستایی. به هر حال این نوعی ریشه یابی این سخنان هست که اینها را هر چقدر که رها بکنید برمیگردن به اصل خودشون و اون تفکرات ابن تیمیه است، محمد بن عبدالوهاب هست و همین نزدیکان و اطرافیان توریسیان ها و بنیانگذاران حکومت های سیاسی وهابیتی که الان هم دارید نمونش رو در این رسانه ها میبینید. اما اینکه ما قرار هست بریم سراغ استاد عباسی و نظر ایشون رو در مورد همین بحث وهابیت و روش و روی کردش در برخورد با تفکرات مختلف انشاءالله در خدمتشون باشیم. در این زمینه کلیپ شماره 02 رو ببینیم، انشاءالله یک مقدمه خواهد بود، انشاءالله در خدمت استاد عباسی خواهیم.
چون که در این روزها بیشتر هی ترویج میکنن، بیشتر تعدادی از مسلمان نماهای ما را از سنی های اثناعشری را متاسفانه فریب میدن، میخرن، اجاره میکنن، میان در بعضی شبکه ها میگن فلان شبکه سخنگوی ما نیست، شبکه کلمه سخنگوی ما نیست، شبکه نور و وصال سخنگوی ما نیست، پس کی سخنگوی شماست؟
بله، ملاحظه فرمودند بینندگان عزیز و ارجمند که چگونه برخورد میکردن این کارشناسان وهابی حتی الان با تفکر اهل سنت. یعنی اگر کسی بیاید از علمای اهل سنت، از مولوی های بزرگوار اهل سنت و عزیز اهل سنت بگه که این شبکه های وهابی شبکه های ما نخسخنگوی ما نیستند، این آقایون وهابی این گونه باشون رفتار میکنند با این الفاظ که حالا یک گوشه ایش رو ما فقط گذاشتیم که آره بینندگان مشخص بشه که برخورد اینها با علمای اهل سنت و مولوی اهل سنت به چه صورت هستید که با چه الفاظی از اینها یاد میکردند و به هر حال در این زمین خود شما بهتر میتونید قضاوت کنید. اما استاد عباسی درستی به خاطر چیه اینها این گونه برخورد میکنن ولو با اهل سنتی که اینها ادعای داره این هستن که تفکرشون تفکر اهل سنت؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در رابطه با سوالی که مطرح فرمودیم و کلیپی که پخش شد، این حقیقتا شرم‌آور برای وهابیت که این گونه با علمایی که حداقل با مذهبی که حداقل ادعاشون این هست که یک مذهب دارن و جز اون مذهب هستن اینطور برخورد میکنه و این نشون دهنده از بطلان همین حرف هست که ما یک مذهب داریم و مذهب ما مذهب مشترکی است. این بطلان این حرف رو ثابت میکنه و البته اینها مرام و منششون این هست، یعنی از روزی که اینها آمدند و مذهب به تعبیر برادران اون در سیستان و بلوچستان مذهب غیر مقلد رو تأسیس کردن و اومدن بدون تقلیدی و غیر تقلید رو راه اندازی کردن، اینها همین شیوه رو داشتن و همواره بزرگانشون علماشون همین منش رو داشتن در برخود با علما. اصلا اینها تاب نظر مخالف با خود رو ندارن، نظر مخالف با خود رو، عالم مخالف با خود رو توهین میکنن، تمسخر میکنن، برخوردهای بسیار زشتی رو اعمال میکنن، در حالی که اگر واقعا قرار بر این باشه که بحث علمی باشه نباید بدون هیچ تعصبی وجود داشته باشه و بحث اتفاق بیفته. اما اینکه عرض کردم اینها ویژگیشون همین هست و اینها این رو از بزرگانشون یاد گرفتن، اینها که به هر حال جوجه وهابی به حساب میان و شخصیتی نیستن که ما بخواییم روی اونها سرمایه گذاری کنیم، اما از این هست که بقا در رسانه آمدن و حالا این روزها رسم شده که هر کس را میفته در حال گدایی دستگاه های وهابی و در حال متمولین وهابی و یک شبکه را اندازی میکنه، به حال یه عده‌ای میان میشن دوره یه سفره برنامه‌های میگذارن، یه نفر از این شهر، یه نفر از اون شهر، نمیدونم یک نفر با سواد پایین، یک نفر بدون سواد، فقط کسانی که بتونن یه به هر حال ظاهری رو مثلا به نمایش بگذارن، یه نفر فراریه، نمیدونم معلم بوده فرار کرده، نمیدونم یه نفر ما به هر حال از جای مختلف جمع کردن افراد اونجاها و میبینیم که اینها با در عین حال کسان ارزش بحث ندارن و سواد علمی ندارند. همون آقایی که الان کلیپشو پخش کردیم مثلا کشی و کشی رو حتی مثلا تفاوتش رو نمیدونه و خیلی از این مسائل رو که به اشتباه دیگه بیننده‌های ما یادشون نمیره، زباله رو، بله زباله و مزبله رو یا من نگفته شما خلاصه گفتید، این واقعا این فراموش نمی کنم. خب اما در این حال خاطر که آمدن و در رسانه و بیننده ها میشناسن این رو ما به عنوان نمونه گفتیم. اما برگردیم به مطالب علمی که اینها چه به اصطلاح برخوردهایی دارن. کتابی هست، یکی از آقایون وهابی خودش آمده این کتاب رو جمع‌آوری کرده، البته کتاب تقریبا کوچیکیه، حدود کمتر از 50 صفحه این کتاب رو داره، با عنوان الرجال الذين تكلم عليهم شیخ الاسلام ابن تیمیه فی مجموع الفتاوا. حالا احتمالاً یه مقاله‌ای بوده یا یک مثلا کار چیزی بوده جمع‌آوری کرده. این خودش وهابی هست. در ریاض عربستان سعودی کتاب چاپ شده، دارالوطن کتاب چاپ شده، عبدالحمید بن عبدالرحمن از صهیبانی آمده این کتاب رو جمع‌آوری کرده. ترجمه کنم باز برای بیننده‌هایی که شاید کمتر، افرادی که، علمایی که شیخ الاسلام ابن تیمیه بر علیه اونها تو مجموع الفتاوا صحبت کرده، فقط این افراد رو لیست کرده و بد و بیراهای ابن تیمیه رو در رابطه با اونها جمع کرده که با افتخارم این کار انجام داده، به اصطلاح یک کتاب شده و یک کتاب رو در اینجا تونسته جمع‌آوری بکنه. این هم به اصطلاح دارالوطن لنشر، ببینید فهرست در فهرست مکتبه ملک فهد هم به اصطلاح ثبت شده و جزء کتابایی که با موضوع ابن تیمیه منتشر شده. خب یک مورد رو عرض می‌کنم در صفحه 25 کتاب، در رابطه با اشعری اومده صحبت کرده. شما ببینید از چه عباراتی استفاده. حالا اومده توضیح داده که آقا شیخ الاسلام ابن تیمیه در رابطه با او یه نکاتی رو گفته، میرسه به اینجاها، میگه اشعری که الان یه به حال مذهب اعتقادی عمده است، بسیاری از اهل سنت اشعری مذهب هستن و در واقع شخصیت تراز اول اعتقادی در بین عمده از بعد در بین کلام هست، میگه اشعری و ذکر شیخ الاسلام ان هذا الرجل قد برزخ بین السلف والجهمیه، گیر کرده بین سلف و جهمیه، اخذ منها اولائه، یعنی از سلف که حرفای ابن تیمیه به اصطلاح باشه، نظرات ابن تیمیه، کلاما صحیحا، از ما اگر چیزی گرفته از نظراتی که ما قبول داریم، خب حرفای خوبی رو گرفته. اما و منها اولائه، یعنی از جهمیه، اصولا عقلیه ظنها صحیحا وهی فاسده، فکر کرده که عقیده درست گرفته در حالی که کاملا عقیده فاسد و به اصطلاح نامعبود رو از اینها گرفته و به اصطلاح با این عنوان، یعنی عقیده اشعری نصفی یا کمتر از نصفیش به صورت کامل فاسد. حالا دلیل براش ذکر میکنیم، نظر ذکر میکنیم یا این موارد، این که هر آنچه حرف از حرف غیر ماست فاسده، خب این یک برخورد به اصطلاح تندیست که نسبت به او داشته. در جای دیگه، حالا من یه موردی رو آوردم، خیلی نمیخوام روش مانور بدم، این به اصطلاح عالم شیعه هست، در اطور شیخ مفید هم در این کتاب جمع‌آوری کرده که به شیخ مفید هم بدرو گفت، اگه اینا رو میخواستیم بیارم که خیلی زیاد میشد، فقط من این یک مورد رو به عنوان نمونه گفتم. بحث اون علمای اهل سنت هست، در اطور با شیخ مفید هم در صفحه 41 میگه ابن تیمیه در رابطه با اون میگه عامت مذکره هم من اوزه الکذب و ابین البهتان حتی انی رأیت فی ذلک من الکذب و البهتان اکثر مما رأیت من الکذب فی کثیر من الکتب من کتب الیهود و النصارا. میگه آقا عمده حرفایی که زده کذب بیان و بهتان و فلانه، و من کذبی که از مثلا شیخ مفید دیدم از یهود و نصارا ندیدم.
این که در مورد
شیعه عادیه، اینا رو که اصلا ما اصلا رد میشیم. میرسیم به مفسر بزرگ، نحوی بزرگ، که اگر بگوییم نحو و نحویون اهل سنت مدیون این عالم هستن گزافه نگفتیم. جناب زمخشری که دیگه خلاصه برای همه شناخته شده و واضح هست. در رابطه با ایشون وقتی صحبت میکنه در رابطه عمده از تفاسیری که موجود در زمان شاهد میکنه در رابطه زمخشری، و اما زمخشری فتفسیره محشوب من بلبده.
عجب.
اصلا تفسیرش سراسر قاطیه با و پیچیده شده و قاطی شده با بدعت ها هستش. خب این شما ببینید کیو باقی میگذاره ابن تیمیه، یعنی اشعری اینه، زمخشری اینه، بعد حالا علمای دیگر شون میان علمای دیگر رو رد میکنن، انکار میکنن. خب شما ببینید اینها چه بلایی دارن سر علما میارن. علمای اهل سنت، حالا ما شیعه که ما گفتم به شیخ مفید میخواد بگه آقا اگر مثلا اینطور میگفتی آقا همه دروغ های یهود و نصارا رو بذارین یک کفه ترازو، دروغ های شیخ مفید یک کفه ترازو مساویه یا این بیشتر، ما تعجب نمی کنیم. اون ابن تیمیه است دیگه، شیعه ستیزه، ضد شیعه است. اما ببینید با اهل سنت اینا چه برخوردی کردن. خب این یک گوشه ای از به اصطلاح قضیه و از صحبت هایی که ابن تیمیه داره. بیننده های ما دقت بکنن، بینندگان اهل سنتمون. و حالا میرسیم به علمای معاصرش و علمای جدیدتر. جناب البانی، محمد ناصرالدین البانی که به اون میگن بخاری دوران، دیگه وهابی‌ها حرف او رو فصل الخطاب در خلاصه حدیث میدانند. دیگه اگر یه حدیثی رو در سلسله الاحادیث صحیحه آورد دیگه میگن آقا وحی منزل،
زیرش رو امضا کرد،
زیرش رو امضا کردی. اگر در سلسله احادیث ضعیفه آورد خب میگن هیچ، اصلا این مردود، ولو اینکه ابن حجر از کلام تایید کرده باشه، مثلا ذهبی تایید کرده باشه، حاکم تایید کرده باشه، میگن ما رد میکنیم. خب این حالا نظری که آقایون داره. یه کتابی نوشته، من هفته گذشته اشاره کردم، جناب سقاف شافعی که در اردن زندگی میکنن، در شهر عمان اردن، پایتخت اردن زندگی میکنن، به نام قاموس شتائم البانی، یعنی دائرة المعارف فحشای جناب آقای البانی، بدوبیرای جناب البانی به علمای اهل سنت، الفاظ زشتی که در این تصویر صفحه اول کتاب هست. خب این هم تصویر مثلا چاپ دوم در سال 2010 دارالامام نبوی، که این دارالامام نبوی در خود اردن هست، اما این کتاب تو برفی بیروت لبنان، اما خود دارالامام نبوی مال عمان اردن هست و ایشون هم ساکن عمان اردن هست. دیگه یکی از نویسندگان معروف عرب زبان و اهل سنت از مذهب شافعی، که بسیاری از علمای اهل سنت ایران با افتخار نام ایشون رو یاد میکنن، ذکر میکنن. یه آدم علامه و محقق، ده ها کتاب نوشته در به اصطلاح دفاع از عقاید اهل سنت در مقابل وهابیت، در رد وهابیت، که واقعا جای تقدیر داره یک عالم اهل سنت این مقدار نسبت به انحرافاتی که وهابیت داشته حساس بوده و کتاب‌های فراوان رو آمده نوشته. خب ایشون در صفحه هفت کتاب، در صفحه هفت این کتاب در رابطه با توهین‌ها و استهزایی که نسبت به علمای اهل سنت داره صحبت کرده. از جمله اینها در رابطه با در صفحه هفت آورده در رابطه با جناب سیوطی، که لقبی که به جناب سیوطی میده در کتاب خودش در سلسله احادیث ضعیفه جلد 6 صفحه 189، و جعجع، ایشون اشکال داره میکنه به البانی، و جعجع حوله سیوطی فی العالی دون قاهر.
البانی به سیوطی اشکال میکنه،
البانی به سیوطی اشکال میکنه، ایشون این رو نقل کرده در کتاب قاموس شتائمش، که در آمده یه همچین حرفی رو به سیوطی زد. چی گفته و جعجع یعنی چی؟ جعجع در لغت گفتن شترا وقتی دور هم جمع میشن یه جایی هستن، مثلا دم آبخوری یا غیره هستن، اینا با همدیگه شروع میکنن
این صداهای هولناکی که شطورها از خودشون یه صداهایی به اصطلاح ناله مانند و صداهایی رو بیرون میدن از خودشون در کنار خود اینا با هم دیگه دست جمعی اون حالت حالا ما برای خر مثلا ذکر میکنیم برای الاغ و اینا که مثلا میگیم عرعر کردن اما در حالت مثلا شطور عرب میگه جعجع کردن میگه آقا در این مورد سیوطی آمده در کتاب لعالی خودش جعجع کرده یعنی مثل شطوری که کنار آبخوری صداهای ناهنجار از خودش تولید میکنه آمده یه همچین صداهایی رو از خودش تولید کرده خب این تو. بعد اینجا میگه فیا عجبا لسیوطی کیف لم یخجل من تصویر دوباره این در با بیادبی این رو میگه فیا عجبا لسیوطی کیف لم یخجل من تصویر کتاب الجامع الصغیر به هذا الحدیث تعجب میکنم از سیوطی چطور خجالت نکشیده یه همچین کتاب جامع الصغیرش رو سیاه کرده با نوشتن یک همچین روایتی چجور با قلم شروع کرده کاغذ رو سیاه کردن جرأت کرده خجالت نکشیده بیاد مثلا سیاه بکنه
به جای نقد علمی فحاشی کرده
بله ببینید این نقد علمی و فحاشی کردن چقدر با هم متفاوته و اینها به کجا دارن میرن بعد ایشون باز دوباره چطور صحبت میکنه و قال هذا المؤدب این آقای البانی با ادب ببینید دوباره در ضعیفته یعنی سلسله ضعیفه خود جلد صفحه 187 چی میگه؟ میگه معهازا فقط تجرع از سیوطی جسارت کرده سیوطی هم چیزی با این حرفی هم زن نکرد اوقف فسوده به هذا الحدیث الجامع یا قفلت کرده و سیاه نویسی کرده و سیاه نوشته در جامع الصغیرش با مطلبی که آورده ببینید این نسبت به یک عالم و این ادامه داره جالب ادامه داره یعنی صفحه بعد صفحه 8 بیننده ها میتونن مشاهده بکنن صفحه بعد باز دوباره شروع کرده بعد و بیرای خودش رو و حرفای خودش رو به سیوطی زده نسبت تناقض و غیره من سریع رد بشم نسبت به دیگر علما در رابطه با محمد سعید رمضان البوطی که اتفاقا همین آقایون وهابی این آقای البانی شاخه مؤدبینشونه شاخه جنایاتشون و کشتارشون شاخه جوخه اعدامشون همین آقای البوطی رو کشتن یعنی با علما یک شاخه برخورد میکنه به عنوان شاخه مؤدبین که این شاخه مؤدبین سردستشون آقای البانی بوده که قاموس شطاین جمع‌آوری کرده بد و بیراه فحشا جسارتاشو که دیگه این شاخه مؤدبین اون سرباز سفرا از اون سربازایی که تازه سرباز شدن توی این به اصطلاح گردان همین عبدالله حیدری و نمیدونم سجودی و اینا هستن اینا دیگه مثلا کسایی که خواسته تازه سرباز شدن آمدن توی این گردان این جوخه خلاصه مؤدبین اینا هستش که آموزش ادب به بقیه مردم کار فرهنگی انجام میدن همین آقای رمضان البوطی که اینجا البانی الان میگن چه توهینی کرده بهش آمدن اون جوخه اعدامشون و گروه خلاصه رزمیشون آمدن ایشون رو به قتل رسوندن کجا تو مسجد موقع سخنرانی به شهادت رسوندند و کشتن خب چی میگه دعوت با البوطی در کتاب الآیات البینات چاپ چهارم المکتب الاسلامی میگه و ظنی ان هذا المقلد و ذاك علام بین من الخلاف فی الاصول والفروع الا فی تقلید الاعمى اینا توی تقلید کورکورانه افتادن میگه عالم میگه اینها دچار تقلید کورکورانه بعد چی میگه فما حیلتنا مع اناس نبعوهم الى اتباع الكتاب و السنه لینجو بذالک من العصبیت المذهبیه و الغباءت الحیوانیه میگه ما چیکار کنیم خلاصه چاره ما چیه با گروهی که ما اینها رو دعوت به کتاب و سنت میکنیم نجاتشون بدیم از عصبیت مذهبیت از اون تعصب مذهبی و از اون زشتی حیوانی و پستی حیوانی اما اینا ابا میکنن یعنی آقای البانی شده مبلغ کتاب و سنت و علامه دکتر محمد سعید رمضان البوطی شده خلاصه یه دانش آموز نفهمه نمیدونم بدون توجه که نسبت به اون میگه این تقلیدش تقلید کورکورانه است ولقواعت الحیوانیت دوچار پستی حیوانیه ما میخوایم اینا رو از پستی حیوانی نجات بدیم، اما اینا حاضر نمیشن. پیغمبر ابا میکنن از این کار. خب ببینید این چقدر کلام بی ادبانه است، چقدر کلام جسورانه است نسبت به علمای اهل سنت. اینا دیگه معاصر، اینا دیگه نه عالم شیعه هستن، نه مال مثلا 2000 سال قبله، نه مال همین الان، همین علمای معاصرن. کتاباش موجوده، مطالب موجوده. یه عالم اهل سنت دیگر که دلش میسوخته میخواسته این خلاصه گردان مؤدبها رو معرفی بکنه، یکیشون رو نمونه آورده، یه کتاب قاموس شتائم نوشته برای علم قاموس شتائم البانی و توهین ها و جسارت ها بد و بیراهای البانی به علمای اهل سنت رو در اینجا جمع آوری کرده. خب باز مورد دیگه در همین کتاب عرض بکنم، میگه نسبت به افراد دیگه مثل حاکم، مثل منذری، مثل ذهبی چی میگه؟ میگه ذکر کرده، میگه قال حاکم صحیح الاسناد و وافقه الذهبی و اقره المنذری به ترغیب. یه روایتو حاکم میگه صحیح الاسناده، ذهبی هم باش موافقت کرده که بنابر مبانی خود حتی وهابیا این روایت دیگه مورد تاییده. یعنی اگر یه روایتی رو حاکم در مستدرکش بگه این روایت مورد تاییده، ذهبی هم مهر امضا کردش. و حالا اینجا یه عالم دیگه هم اضافه تر، منذری هم در ترغیبش آمده، اون هم گفته روایت صحیحه. میگه و کل ذالک من اهمال تحقیق و الاستسلام للتقلید. مخالف به نظر من حرف میزنید، پدرتون رو در میارم، با تو مقابله میکنم، مقابله مثل میکنم. همه اینها از بیسوادی شماست، همه اینها از تحقیق نکردن شماست. کل ذالک من اهمال تحقیق. زور شما دارم تحقیق بکنم، همینجور نوشتن صحیح. یعنی ذهبی رو شما جرأت داری یه همچین حرفی بزنی که آقا زور شما داره بره تحقیق و نرفته مطالعه کنه، همینجور نوشته آقا صحیح، بنویس کاتب بنویس صحیح است. حاکم یه چیزی گفت منم گفتم باشه، نمیدونم منذری در تقریر گفت، تقریر گفت منم گفتم باشه. خب اگر شما آمدی دیگه سیوطی رو گرفتی، سیوطی که در رابطه با او در رابطه با ذکر کردن بیش از 300 کتاب و به اصطلاح رساله داره، خب در فقه، در حدیث، در تفسیر، یعنی شما ببینید کتابای ایشون در امور مختلف کتابای یکه بین اهل سنت. خب حالا شما ببینید چیزی که از در تفسیر دارالمنصور از تفاسیر مهم اهل سنته، در حدیث جامع الصغیرش از کتب مهم هستش، خب در به اصطلاح نحو به اصطلاح کتاب بر شرح الفیه که ایشون نوشته، اینم باز از کتابهای مهم هستش که به اصطلاح طلبه ها روحانیون دارن به اون مطالعه میکنن میخونن. خب این اینو گرفتی، ذهبی رو گرفتی، حاکم رو زدی، منذری رو زدی، به همه اینا شروع کردی بد و بیرا گفتن. خب چی تش میمونه، چه مسئله تش میمونه؟ خب این دیگه باید این رو بالاخره آقایون
توضیح
بدن و جواب بدن. و این منششونه، این شیوهشونه، وقتی اینا هر کسی اونها رو قبول نداره کافر میدونن، میگن بعد دوباره ایمان بیاری شهادتین بگی، بابا من شهادتین گفتم. نه، باید الان شهادتین این اسلامه، اون که تا حالا بودی کفر بود، بت‌پرستی بود. بابا نماز بخون، بابا نماز خوندم از قبل. نه، این نماز باید از اول عاده بکنی، تو تازه مسلمون شدی، الان باید بری حج به جا بیاری. من قبلا حج به جا، نه الان حج به جا بیاری، اون حجت باطل بوده، پدر مادرت کافر بودن، عمود با بزرگت، اجدادت همه کافر بودن، ما داریم اسلام به شما یاد میدیم، شما کی هستین؟ از کجا اومدین که اسلام یاد بدین؟ چند سال شما اومدین؟ شما اون موقعی که نطفتون در به اصطلاح منعقد نشده بودش، حتی با نطفه پدرانتون هم منعقد نشده بود، علمای بودن داشتن بحث میکردن، شما چی دارین میگین مثلا؟ چیکار دارین میکنین؟ خب این شیوه ایناست.
بله، بسیار عالی استاد عباسی، متشکرم از شما. بینندگان عزیز، حالا سوال که برای کسی به وجود نیومده، منظور این وهابی ها چه گروهی از علمای اهل سنت هستن که از اینها اعلام برائت میکنن، اما مصاحبه اختصاصی داشته یکی از مولوی های عزیز اهل سنت با شبکه جهانی ولایت در خصوص همین وهابی ها و شبکه های وهابی، و البته این بحث مفصل هست استاد دوستایی، این مصاحبه گرفتن مفصل هست دیگه، درسته؟ حالا
بله، خیلی زیاده.
بله،
ان شاء الله قول میدیم بیننده ها که بعداً پخش کنیم بقیه
کاملش رو، ان شاء الله بعداً ان شاء الله پخش کنیم که قسمتی از اون رو که به هر حال در خصوص برنامه امشب ما هست و در جهت اثبات این کلام که اهل سنت با وهابیت فرق دارن و اهل سنت نظرات این شبکه‌های وهابی رو قبول ندارن، با همه این کلیپ شماره 04، کلیپ شماره 03 رو ان شاءالله بعداً خواهیم دید. کلیپ شماره 04 رو اصلا فهم لطف کنه به نمایش بگذاره، با دقت کلیپ رو ببینید.
بنده یادم هست که آقای حسن شمرانی در شبکه وصال یه جمله عجیب غریبی گفتن که واقعا ما تعجب کردیم. علمای منطقه واقعا از گفتار ایشون شرمگین شدن که یک عملی رو به رسول الله نسبت دادن که واقعا خلاف عقیده اهل سنت است. ایشون گفتن که پیامبر دیگه مرد، از اعمال ما خبر نداره، از هیچی خبر نداره. آقای شمرانی، این گفتار شما با گفتار رسول الله علیه السلام تضاد آشکار دارد. پیامبر اکرم می فرماید تغرد الاعمال علی یوم الاثنین و الخمیس. آقای شمرانی، برادر من، گوش کن، اعمال امت بر من عرض می شود روز دوشنبه و روز پنجشنبه. فاین وجدت خیرا حمدت الله، اگر از میان اعمال شما عمل خیری دیدم، طاعتی، حسناتی دیدم، خداوند را حمد میگویم، شکر میکنم. و این وجدت غیر ذلک، و اگر غیر از عمل خیر دیدم، گناه دیدم، معصیت دیدم، اساعت به جناب الله جل جلاله دیدم، استغفرت الله لکم، از خداوند برای شما استغفار طلب میکنم. پس برادران و مسلمان، به دامان علما رجوع کنید، به بطن حوزه های علمیه منطقه خودمان بیایید. به والله علمای منطقه هیچ کم و کاسی و نقصانی از این مجریان شبکه ندارند، بلکه علمشان از اینها بیشتر است. فریب دکتر و فوق لیسانس و لیسانس و نام پروفسور اینها رو نخورین. اینها متاسفانه وهابی هستند. من و شمایی که حنفی و حنبلی و مالکی حسیم و شافعی حسیم، نباید پیرو به اینها باشیم. قدر علمای خودمان را بدانیم. و یک توصیه به مجریان شبکه کلمه که حقیقت را بیان کنید، واقعا حقیقت را بیان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این هم سخنانی بود که از یکی از علمای اهل سنت که مخالف اصلا با شبکه وهابی بود دیدید. دیگه قضاوت با خود شما بینندگان عزیز و ارجمند. البته همینطور که استاد دوستایی فرمودن، این مصاحبه مفصل هست و انشاءالله در خصوص موضوعاتی که داریم به مراتب اینها رو پخش خواهیم کرد و به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهیم رسوند. این نمونه ای بود که متوجه شدید چرا شبکه‌های وهابی دارن علیه علمای اهل سنت موضع گیری میکنن و صحبت میکنن. استاد عباسی، در این خصوص اگر توضیح دارید بفرمایید.
بله، بینندگان اون ملاحظه کردن که جناب مولوی سبحانی بر علیه اینا موضوع گیری کردن. گذشتم این سابقه رو داشتیم، علمایی که به شبکه آمدن، بدترین برخوردها از جانب وهابیت با این علما شده. اینها یک خلاصه حساب کتاب خاصی برای برخورد با علما دارن. اگر علمای اهل سنت چشم و گوش بسته حرف اینها رو بپذیرن و اینها رو تایید کنن، خب اینها با اونا کاری ندارن. نمیگیم اونها رو تایید میکنن، با اونا کاری ندارن، خب هیچ. اما اگر خلاصه یه موقعی انتقاد بکنن، اگر یه موقعی رد بکنن، اگر یه موقعی بیان اشکال بگیرن به اونها، در یک شبکه علمی، یک شبکه آزاد حضور پیدا کردن، شبکه بلاد حضور پیدا کردن، صحبت کردن. حتی ما قبلا صحبت خدمتی رو پخش کردیم در شبکه کلمه که اونجا میگه که اصلا اینایی که میان اصلا میشه بسرشون نماز خوند. اگر من رفتم شبکه ولایت به اصلا مرتد دارم، اصلا نمیشه اینا بسرشون نماز خوند، مسلمان نمیشه اینا به اصلا بود. چه برخوردیه؟ هر کی با منه خوبه، هر کی با من نیستش این مرتد، کافر، جهنمیه، فلانه. خب این علمای اهل سنت، اینا کسایی که دارن در ایران آزادانه زندگی میکنن، آزادانه نسبت به این موارد نظر میدن.
بله، بسیار متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. اما بینندگان عزیز، خب این روال توهین‌ها و جسارت‌های اینها محدود به آذری زبان‌ها و علمای اهل سنت نمیشه. استاد دوستای شما بحث توهین به آذری زبان‌ها رو توضیح فرمودید در موردش و به صورت حالا ریشه یابی شد این که برای چی اومدن اینها توهین کردن که فهمیدیم از اربابان خودشون دارن خط میگیرن. اینها یکی از کارشناسان وهابی خب جسارتی هم به عزیزان کرد زبان داشتش و به مناطق کرد نشین. حالا ما اون کلیپ رو متاسفانه به خاطر اینکه یه مقدار حالا الفاظی که به کار رفته واقعا زننده است و ما معذوریم از پخش اون. البته اگر لازم بشه و اینها خیلی بخوان دیگه پاشون رو فراتر بزنن در این خصوص مجبور میشیم پخش بکنیم که چه سخنانی رو میگن در خصوص کردها و مناطق کرد نشین. اما خب حالا جسارت و اهانتی کرد یکی از کارشناسان اینها در این زمینه، اگر توضیح بفهمید ازتون استفاده می‌کنیم که چرا اینا حتی به کردها هم اینگونه دارن توهین می‌کنن و باز هم ریشه این سخنان رو بعد از کجا پیدا کرد؟
عرض کنم خدمت شما، خب علت اصلی توهین اینها به کردها رو من بیان کردم، اما نسبت به توهین به کردها ببینید ما در بین علمای اهل سنت کرد افراد زیادی رو داریم که به مقابله با وهابیت برخواستن و خب حتی بعضی از این بزرگان هم در این شبکه حضور پیدا کردن و امثال مثلا موسا هرتلی، ایشون از علمای بالاخره کرده که علیه وهابیت کتاب داره و اتفاقا علمای اهل سنتی که در این شبکه آمدن کتاب ایشون رو نشون دادن. خب اینو طاقت نمیارن، ببینید چون فکر مقابل رو طاقت نمیاره، اعتقاد مقابل رو طاقت نمیاره و آیین و دین مقابل رو طاقت نمیاره، طبیعتاً هر کسی که غیر خودش باشه، حالا میخواد اسمش کرد باشه، میخواد اسمش عرب باشه، میخواد اسمش فارس باشه، میخواد اسمش نمیدونم لور باشه، بلوچ باشه، هر طایفه باشه، اینو قبول نمیکنه. مثلا شما ببینید حتی خود برادر محمد بن عبدالوهاب هم که برادرشه، از یک خانواده‌اند، باز از محمد بن عبدالوهاب میترسه که نکنه این وحشیانه بدن بکشه. به خاطر اینکه ما قبلا هم از کتاب‌های علمای حنبلی نمایش دادیم، از کتاب اصحاب الوابله، که ایشون میگفت آقا محمد بن عبدالوهاب هر کیو که زورش میرسید میکشت عادی، اگه زورش نمیرسید شبانه میرفینو یا تو رخت خواب میکشت یا تو کوچه پس کوچه ها اجرا این رو میکشتن. اینا به خاطر اینه که نمیتونن حرف طرف مقابل رو بپذیرن. اما ریشه این توهین ها به کجا برمیگرده؟ باز شما ببینید کسی که ابن تیمیه شد شیخ الاسلامش، کسی که مقتداش ابن تیمیه شد، غیر از این هم نمیشه از انتظار رفت. اگر امروز اینها به کردها توهین میکنن، سالها قبل ابن تیمیه به کردها این توهین رو کرده. شما ببینید مثلا در کتاب مجموعه الفتاوا، در این کتاب در جلد چهارم صفحه 482 میاد مطلبی رو در بالا نقل میکنه، بعد میگه این قول قالیه ادویه هست، ادویه قالی، وال اکراد و نحوهم من الزلال. خب میگه قول اونها و کردها و همانند اینهاست که کیا باشن؟ انسانهای بسیار گمراه باشن. یعنی اینجا میاد لقب بسیار گمراه رو در مورد کردها به کار میبره. یا مثلا در مورد کردها باز میاد لقب نادان رو به کار میبره در کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 519. ببینید مطلبی رو باز در صفحه قبل بیان میکنه، بعد میاد میگه و این اعتقاد مثل هازا بعض الجهال، اگر بعضی از جاهلین مثل این رو معتقد هستن، همان گونه است که حکایت شده از بعضی از جهال کرد، منال جهال منال اکراد. ملاحظه بفرمایید باز دوباره همین لقب نادانی رو میاد اینجا به کردها میده. باز در جای دیگه ایشون میاد در کتاب الفتاوی الکبرا آقای ابن تیمیه جلد 4 صفحه 556 میگه عادت و اهل الجفا مثل الاکراد، عادت ستمگران مثل کردها این است. شما ببینید یه بار میاد میگه که نمیدونم نادان، یه بار میاد میگه ستمگر، یه بار میاد میگه گمراه، یا مثلا در جای دیگه میاد اصلا عقیده اینا رو سوال میبره، میگه اینا قائل به جسمیت خدا هن، قائل به تشبیه هن، قائل به جسمیت هن، در حالی که بابا بسیاری از علمای کرد اصلا علیه این عقیده مطلب دارن، قبول ندارم هم چیزی رو. شما ببینید میگه اصناف الاکراد
صنف های کردها کلهم شافعیه، دسته چراغ کردهای شافعی، و فیهم من التشبیه و تجسیم ما لا یوجد فی صنف آخر. میگه انقدر جسمیت خدا و تشبیه خدا به مخلوقات در بین کردهای شافعی هست که در صنف های دیگر نیست. این موقع بگه کردهای شافعی خدا رو جسم میدونن دیگه. ببینید الاکراد کلهم شافعیه، چیزی که در عبارت آمده بود. اینجا هم پس عقیده شون از این سوال بود. بعد علمای این تا اینجا ابن تیمیه بود. علمای وهابی دیگر، ببینید کتابی هست به نام العظمت العقیدیه بین الاشاعره و انگار اهل سنت. بعد اینجا میاد چی میگه؟ میگه و اما طائفه الاخیره، اما طایفه اخیر، ای شافعیت المشبهه، شافعی که خدا رو جسم میدونن، فاتباعها من الشافعیت الاکراد، میگه تابعین اینها شافعی های کردی هستن که غلب علیهم تشبیه، تشبیه و جسمیت خدا بر اینها غلبه کرده. خب ولم اعثر علی ای عالم منهم یمثلهم، هیچ عالمی هم در بین اینا من نیافتم که بالاخره با اینا برخوردی بکنه، چیزی بگه با اینها. خب میاد چی میگه؟ میگه اینا غالب اینها اصلا تشبیه و جسمیت خدا بر اینها غلبه کرده و این اصلا عقیدهشون عقیده جسمیت خداست. باز در جای دیگه خیلی جالبای حسینی اینا میان دیگه ماجرا رو دیگه خیلی غلیظش میکنن. میگن اصلا میدونی کی حضرت ابراهیم میخواست تو آتش بندازه؟ همین کرده بودن. خیلی جالبه. بله. دیگه اهانت رو به اونجا میرسونه.
عجب.
اهانت اونجا. یعنی میخواد بگه نه آقا فکر نکنی مثلا فرضاً کرده فقط مثلا با چیز مشکل دارن با ما وهابیا. نه آقا حضرت ابراهیم هم میخواستم بزنم تو آتش. ملاحظه بفرمایید. فتاوا الشبکه الاسلامیه. خب فتوای آقایون وهابی میگه فقط ذکر المؤرخون ان صانع المنجنیق الذي رمى به ابراهیم علیه السلام في النار رجل من اکراد،
سازنده منجنیق کرد
بوده. سازنده منجنیقی از ابراهیم انداخت تو آتش کرد بوده. این از این اضافه هم متشکرم. باز در کتاب دیگرشون این در البدایه و نهایه هم آمده، اما یه چیزی اومده توی کتاب دیگر اینها که دیگه این البته گریه داره خنده نداره این مطلب که میخوام عرض بکنم، ولی نهایت اون بیفهمی و نافهمی وهابی ها رو میرسونه. میان اصلا یه چیزی میگه به نظر من به جوک شبیه تره. ملاحظه بفرمایید یه کتابی دارن به نام القبور و الاذرها دراستون و تقویم، در مورد قبرها بود نمیدونم زریها، میخواد صحبت کنه بررسی کنه و میخواد تاریخ چه بگه. انحرافات القبوریین کی نوشته؟ آی دکتر، دکتر عبدالعزیز بن محمد آل عبداللطیف، از این آقایون وهابی. نگاه کن چی در مورد کردا مینویسه. میگه که ان الاکراد عظم شریفا صالحا، آقایون کردها آمدن یک سید بزرگواری رو خیلی بهش احترام گذاشتن و این رو بزرگ داشتن، که این سید مر علیهم فی سفره، در سفری که به مناطق مختلفش از کنار کردها میخواست رد بشه، اینها خیلی این رو احترامش کردن. بعد خیلی جالبه میگه ولو لحبهم فی، انقدر این سید دوست داشتن که اراد و قتله، گفتن اینو بکشیمش، لیبنو علیه قبتون یتوسلون به بها، خب که بیایم روی قبرش یه گنبدی درست کنیم بهش توسل بکنیم. یعنی گفتن یه سید اینا گرفتن گفتن میکشیم گنبد درست میکنیم بهش توسل میکنیم. شما این چه برخوردی میکنن؟ خب تو زیارت قبور رو قبول نداری؟ خب نداشته باش، شرک میدونی؟ بدون. اگر گنبد ساختن رو بر روی قبور افراد برفرض قبول نداری، مسجد ساختن رو قبول نداری، قرآن رو قبول نداری که در مورد اصحاب کهف هم میگه گفتن بر سر قبر اینها ما مسجد میسازیم بالاخره برای عبادت روی حرفا، اگه اونا رو قبول نداری خب قبول نداشته باش. کسی اصراری نداره تو قرآن رو قبول داشته باشی، کسی اصراری نداره فرهنگ زیارت رو که هم توصیه پیامبر بوده هم بین صحابه این مرسوم بوده اینو قبول داشته باشی. چرا میتوهین میکنی؟ چرا میجوک میگی؟ آقا اینا گفتن این سیدو بکشیم رو قبرش نمیدونم گنبد بسازیم بهش توسل بکنیم، خیلی دوستش داریم بکشیمش، یعنی چی این حرفا؟ چی اینا؟ ببین این اهانته، یعنی به هر وسیله اینها متوسل میشن که مخالف خودشون رو از بین ببرن. نمیدونم گمراهی، نعوذ بالله نادانی، عقیدشون خرابه، آدم کش بودن، فلان بودن، از این حرفا. برای اینکه چی؟ برای اینکه بگم ما هستیم. خب بگو ما هستیم، ما میبینیم دیگه، قبول میکنیم. شما برای اثبات بودنتان لازم نیست به اقوام و ملل توهین کنید. همون جنایت هایی که میکنید کافیه، همون عملیات های تروریستی که انجام میدید کافیه، همین که بچه و زن و کودک و غیر نظامی رو به شهادت میرسونید کافیه، همین که مساجد رو تخریب میکنید کافیه، همین که به مقدسات اسلام توهین میکنید، از خداوند گرفته تا پیامبر گرفته تا اهل بیت گرفته تا قرآن گرفته، همین کافیه. شما حاضرید، ما قبلا اشاره کردیم و پخش هم کردیم، شما حاضرید به خاطر اینکه مخالفین خودتون رو ببرید حتی تو قرآن بمب بذارید، ما کلیپش اینجا پخش کردیم، شما برای دیدنتون همین مقدار کافیه، نیازی نیست انقدر به اقوام توهین بکنید.
متشکرم از شما استاد دوستایی. خب بینندگان عزیزی که هفته گذشته بیننده این برنامه از طریق شبکه جهانی ولایت بودن، میدونن که ما طبق روال برنامه که قسمتی از اون برنامه دروغ ممنوع هست و مدت هاست بحثای رو از آقای خدمتی به عنوان رئیس شبکه وهابی سیاسی کلمه داریم مطرح میکنیم که پاسخ بدیم بهش، یک کلیپی رو پخش کردیم که آقای خدمتی و هاشمی هر دو عبارتی را خوندن و قرائت کردن و حتی آقای هاشمی سعی کردن رو نشون بده از طریق نرم افزارش به عنوان اینکه در نهج البلاغه اون عبارات آمده. اساتید بزرگوار هر کدوم جایزه رو تعیین کردن برای آوردن این مطلب از نهج البلاغه که استاد دوستایی 5 میلیون ریال اگر فراموش نکرده باشم و استاد عباسی 1000 دلار جایزه تعیین کردند برای این موضوع، تا الان هیچ پاسخی در این خصوص به ما داده نشده که اینها همچین چیزی رو از کتاب شریف نهج البلاغه پیدا کرده باشن و بخوام در خصوصش بحث بکنن. حالا من میخوام اینجا از اساتید درخواست بکنم و اگر سلام میدونم بزرگواری بفرمایند یک هفته دیگه این رو تمدید بفرمایند برای این آقایون، شاید حالا فعلا نتونستن پیدا بکنن نهج البلاغه رو، یک چند بار دیگه مطالعه بکنن، شاید یهو پیدا شد. به هر حال توی نهج البلاغه اگر بزرگواری و مرحمت بفرمایید
وقت بدید،
یک هفته دیگه فرصت بدید به اینا.
باشه، نداره،
بسیار جایزه هم سر
بله، جایزه قوت خودش باقیه،
قوت خودش باقی هست. استاد عباس شما مشکلی ندارید با تمدید؟
نه مشکلی نیست، حالا یه هفته تمدید بکنید. میگم حالا اگر دیگه درآمدشون بالا رفته این مبالغ و اینا چشمی نیست براشون، ما 200 دلار دیگه هم روش اضافه میکنیم که هفته آینده بلکه بتونن این کار انجام بدن.
300 دلار برای این کلیپ.
200 دلار میشه 300 دلار، 300 میشه 1300 دلار میشه.
1300 دلار، بسیار عالی.
اینو پیدا کنم بلکه به لاغر به دو تا از چیزا بدم، محققی کسی بدم مثلا 27 نفر آیه اون شبکه دیگه،
بله بدم کسی بشه. بله بسیار عالی. خب این یک هفته دیگه تمدید شد برای رئیس شبکه وهابی سیاسی کلمه، اگر دوست داشت تونست این عبارت را از کتاب نهج البلاغه پیدا بکنه، چون دو نفر با هم خوندن این عبارت رو، گفتن در نهج البلاغه آمده است و تاکید کردن که ما یک بار آوردیم، گفتن همچین چیزی در نهج البلاغه نیست، در حالی که این در نهج البلاغه هست. بیارید در نهج البلاغه که خودتون دارید، حالا نمیدونیم چه نهج البلاغه هست، شما دارید چاپ کجا هست، کالکراب هست کجا هست، اون رو بیارید نشون بدید ما هم ببینیم واقعا استفاده بکنیم در این خصوص. اما در کنار اون موضوع یک تحقیق دیگه هم به کارهاشون اضافه بکنیم. دروغ ممنوعی امشب رو ببینیم، یک مطلبی رو رئیس شبکه وهابی کلمه آقای خدمتی چندین بار ادعا کرده که ما دو بارش رو در کلیپ گذاشتیم که عبارتی رو از آقا امیرالمومنین نقل میکنه در نهج البلاغه مبنی بر این موضوع، اگر شخصی ابوبکر و عمر رو، امیرالمومنین رو بر این دو شخص افضل بداند بر او حد مفتری جاری میکنم. این کلیپ رو با هم دیگه میبینیم، بعد انشاءالله در خصوصش توضیح خواهیم داد. کلیپ دروغ ممنوعی امشب رو با هم دیگه میبینیم.
با سلام، به نقل از حضرت علی گفتید که آن حضرت فرمودند که هر کس مرا به ابوبکر و عمر رضی الله عنه ترجیح دهد من او را حد افترا میزنم. لطفاً منبع و آدرس این جمله را یک بار دیگر اعلام کنید. اون چی بنده یاد دارم در نهج البلاغه خود خطبه یا نامه 143 حالا اگر فراموش نکرده باشم، بالاخره از این که این فرمایش حضرت علی است شکی نیست. لا اوتی رجل فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلتو حد المفتری، کسی را نزد من نیاورند یا من نزد کسی نروم که مرا بر ابوبکر و عمر ترجیح میدهد مگر اینکه او را حد مفتری بزنم. میفرماید بارها این را فرموده که مرا بر ابوبکر و عمر ترجیح ندهید. در روایتی در نهج البلاغه چنین هست: اگر کسی نزد من بیاورند و مرا، یا اینکه من نزد کسی باشم که مرا از ابوبکر و عمر ترجیح دهم، آنها را حد میزنم، حد مفتری میزنم، افترا زده کسی که من را از ابوبکر و عمر برتر بداند. این فرمایش حضرت علی است.
بله، دو بار در دو برنامه‌ای که ما کلیپش رو پخش کردیم این آقا ادعا کرد. در نهج البلاغه همچنین عباراتی اومد. امشب هم در این خصوص می‌خوایم تحدی بکنیم. یکی از اساتید شروع به فرمان تحدی رو در خصوص آوردن این عبارت.
شما زحمت بکشید از نهج البلاغه بگردید بلکه ببینم.
من الان توی قسمت جستجو کتاب این به اصطلاح دامنه رو آوردم، فقط کتاب
نهج البلاغه.
بله، کتاب نهج البلاغه قرار میدم. یک کتاب رو به عنوان دامنه قرار دادم بعد که نهج البلاغه باشه، و این حد المفتری رو در اون حد المفتری رو جستجو کنیم، یا حد المفتری رو در اون رو جستجو میکنیم. این تصویر رو بیننده‌های ما میبینن، این حد المفتری در به اصلا یک جلد جستجو شد. در
هیچ کتابی در این دامنه‌ای که
در دامنه دیدیم، هیچ کتابی این مرکز مصطفی، این که مقالاتی که آوردن که رد بر همین هستش، یک مرکز علمی است. اما در نهج البلاغه ببینید هیچ مطلبی در نهج البلاغه با این عنوان پیدا نشد و وجود نداره. حالا اگر آقایون
بتونن پیدا بکنن اینها،
حالا شاید بتونن الا پیدا کنن در این نهج البلاغه ای که اونا سراغ دارن. مثل این موقع اومدن نوشته بودن که یک کتابی بود در عربستان چاپ کردن، میدادن به افراد، ترجمه رو نوشته بودن که جعفر سبحانی، بعد کتاب ضد شیعی رو ترجمه نشد جعفر سبحانی. شاید اینا مثلا یک کتابی چاپ کنن روش بنویسن نهج البلاغه، بعد مثلا یه نفری مثل بنباز نوشته باشه، بعد ترجمه‌اش هم مثلا ترجمه یکی از علمای شیعه باشه، مثلا یه این مدلی چاپ بکنن تو اون آورده باشه.
استاد عباسی، من در خاطرم هست یک بار همین آقای حیدری گفتن که در کافی روایت هست از سید رضی، یعنی معلومه شاید اینا به هر حال یه نهج البلاغه داشته باشن که شیخ کلینی از سید رضی اونجا نقل روایت
کرده. بله، من تکمیل بکنم فرموش استاد عباسی، ایشون تو کلیپش اومد ادعا کرد گفت در خطبه یا نامه 140، درسته؟ ببینید این کتاب نهج البلاغه است. کتاب نهج البلاغه جلو دوربین نمایش میده. خب ملاحظه بفرمایید این چند تا نامه داره. ببینید این صفحه رو من اینجا نشون بدم، نگاه کنید این نامه های نهج البلاغه از شماره 1 شروع میشه.
حالا اگر دوربین سختی روشن کنید.
بله، اگر بله از دوربین باشه خب بهتره که ببینید کلا این چند تا نامه داره. اینو اگه زحمت شد عباسی بکشم نشون بدم تعداد نامه ها رو از شماره 1 تا ببینم شماره چند میرسیم به نامه ها. چند تا داره؟ 40 تا داره.
دوربین سختی روشن بشه. حالا برو عددش که
سختی الان
آفس رو، حالا اگر اشتباه هم داده باشه شما میپذیرید دیگه استاد ریسایی.
اینا پیدا بکنه این نداره. ما بهش ارفاق میکنیم. مونتا اینجا ملاحظه هم نیست.
کلا 79 تا نامه از فرسلا نامه های امیرالمومنین، کلا 79 تا در نهج البلاغه وجود داره. این
79 امکانش هست کتاب رو نشون میده است؟
نه دارن امکانش
باشه، ایرادی نداره. حالا
79 نامه کلا در به اصطلاح نهج البلاغه وجود داره. یه بیشتر از این ما نیافتیم.
خود 143 ظاهرا
بله.
چی نامه 143؟
نامه 143 احتمال نامه‌ای جدیدی است که آقای خدمت
حالا خطبه 143 ممکنه داشته باشیم در بین خطبه ها، در بین نامه ها نداریم. خطبه 143 داریم، اما خطبه 143 در رابطه با درباره طلب باران فرمودن حضرت و استغاثه ای که اصلا طلب باران دارن که همش دعاست، خداوند بندگان خویش را به هنگامی که کارهای بد انجام میدن با کمبود میوه ها و جلوگیری از نزول برکات و غیره، و بعد از پروردگار خود آمرزش بخواهید دعایی که اونچه این میکنم
میشه کنار صفحه اینجا استاد عباسی نیست هیچ کجا
والا نه دیگه الان من میخونم ببینید حالا این اگر اینا رو بخوام تطبیق بدم با خوشسالی قطعی ما رو هلاک مساز در اثر اعمال ناشایسته ای که بیخردان ما انجام دادن ما رو مؤاخذه به اصطلاح مفرما یا ارحم الراحمین حالا دیگه اگه بخوان از این دیگه. از این عبارات مگه بخوان چیزی در بیارن که
خیلی جالب هست اگر از کتاب شریف نهج البلاغه اینها تونستن باز هم این عباراتی که آقای خدمتی در دو تا برنامه ادعا کرد که حد مفتری میزند بر کسی که امیرالمومنین رو افضل بدونند از ابوبکر عمر از کتاب نهج البلاغه اصلا نمیگیم از کتاب نهج البلاغه که دست همین مسلمان است نهج البلاغه خودتون رو ببینید چی هست شاید در نهج البلاغه شما اومده باشه دیگه اون رو بیارید نشون بدید به هر حال ببینون نهج البلاغه چی است. استاد روستایی و استاد عباسی اگر آوردن اینها در نهج البلاغه پیدا کردن این عبارات رو شما چه کاری انجام میدید تعریفون چی است؟
خب ما باز همون جایزه ای که معین کردیم دو برابرش میکنیم دیگه
یادداشت بکنم جایزه
شما این رو یادداشت بکنید همون جایزه ای که ما معین کردیم دو برابر حالا بهشون
استاد روستایی دو برابر فرمودن جایزه رو و 10 میلیون ریال رو برای جایزه به عنوان فقط این دیگه یعنی اگر دو تا رو آوردن
نه علاوه بر اون اونو که بجاش پرداخت میکنیم اینو دو برابر اون مبلغ قبلی
بسیار عالی پس 15 میلیون ریال شما برای جایزه هر دو تاش استاد عباس شما هم
از خدمتتون من دیگه وسعت مالی ندارم ولی به خاطر اینکه یقین دارم که نمیتوانند اینجا اون 1300 دلار رو 2000 دلار میکنم والا این که به اصطلاح اینا ببینیم چه خواهند کرد
بسیار عالی متشکرم
شده دیگه زندگی رو بفروشیم اینو خواهیم داد که اگه اینا پیدا کردن
بله بسیار عالی و هر حال اساتیدم این تحدیشون بود که مطرح کردن بگرده آقای خدمتی همه اعوان و انصارش تمام سیستم هایی که دارن موتورهای جستجوگر رو به کار بگیرن تمام طرفدارانی که دارن تلاش بکنن در این خصوص کلا این هفته جمع بشن اگر تونستن این عبارت رو بیارن و به ما نشون بدن در شبکه خودشون نشون بدن ما قطعا پخش خواهیم کرد اگه در شبکهشون همچین چیزی رو نشون دادن و جایزه رو مطالبه خواهیم کرد از اساتید و کارشناسان محترم یک فرصتی دیگه هم دادیم به تعدی هفته گذشته باز هم اگر نیاوردند انشاءالله همین برنامه دروغ ممنوع رو ادامه خواهیم داد ولی روی این دو تا کلیپی که پخش کردیم یعنی این کلیپی که این هفته پخش شد و هفته گذشته ما انشاءالله رها نمی‌کنیم این موضوع رو تا نیارن این عبارت رو ما رها نمی‌کنیم یا بیان بگن دروغ گفتیم چون اشتباه که دیگه یک بار دو بار چند بار دیگه آدم بعد اشتباه بکنه یا اینکه به هر حال ما این بحث رو ادامه خواهیم داد و انشاءالله مفتزه‌تر خواهیم کرد اینا رو یا بیان نشون بدن
خیلی راحت دروغ میگن یعنی ببینید به این راحتی یعنی اگر کسی یک سرستان حس میکنه آن نه مثلا میلیون بیننده باشه 10,000 بیننده 1,000 بیننده اگر 5 نفر آدم مخاطب او هستن و از روی سوالی میکنن کامپیوتری داری قبل از این سوال هم که سوال زنده که نبود بگیم آقا حواست پرت شد از قبل این سوال آمده بودش اونجا یه جستجوی کوچیک توی این نرم افزار بزن این نرم افزار رو خلاصه خلق شده برای این که خدای نکرده دست برای جستجوی یه جستجوی بزن ببین اگر هست بگو خب چه این مقدار دروغ گفتن من نمیدونم دیگه اینا اصلا میفهمن این چیزا رو که آقا دروغ یه همچین حرمتی داره یه همچین عقوبتی داره از نشانه های نفاق بیان شده یا اصلا نه اصلا این سوالشون مهم نیست
بله آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب اگر سخن بگه دروغ میگه طبق روایت بخاری به هر حال ما امید داریم که بیارن دیگه این یک هفته فرصت هست پیشا پیشم حالا الان ما سعی می‌کنیم قضاوت نکنیم که نمیتونن بیارن ان شاء الله میتونن بیارن تلاش خودشون رو حتما انجام بدن اما بخش دیگه که در برنامه سراب وهابیت چندین هفته است که به سمع نظر شما میرسه و خیلی پر مخاطب هست برنامه وهابی چه خبر هست که با درون مایه نقدگونه به برخی اعمال وهابیت میپردازه و دوست عزیزمون آقای مؤمن که در فضای مجازی مشغول هستن و همچنین از عزیزان پالتاک هستن اینها رو تهیه می‌فرمایند و ما متشکریم از ایشون چون برنامه بسیار پر مخاطب هست و به هر حال اون محتوای نقدگونه رو با ادبیات دیگه‌ای به تصویر کشیده با هم دیگه قسمت دیگه‌ای از برنامه وهابی چه خبر رو می‌بینیم و ان شاءالله برمیگردیم شنونده تماس‌های شما خواهیم بود تا حدود ساعت 23
سلام برنامه قبل دیدید که وهابیا عاشق منفجر شدنن و دوست دارن هر جایی هر جوری شده خودشونو منفجر کنن به قول اون شاعر وهابی که میگه منفور و خبیث و منزجر باید شد بی هیچ دلیل منفجر باید شد آخه میدونید بزرگاشون بهشون گفتن اگه خودتونو منفجر کنید صاف میاتید وسط بهشت ور دل حوریا البته فکر نکنید علمای وهابی آدمای بی منطقی هن، نه منطق دارن. البته منطقشون اینجوریه که میگن هر کسی مخالف ماست باید کشته بشه، هر جایی هم که مخالف عقیده ماست باید منهدم بشه.
الله اكبر تكبير عامل انفجاری ظهر امروز به نمازگزاران یک مسجد متعلق به شیعیان در شهر پیشاور تیراندازی کرده و سپس جلیقه حاوی بمب همراه خود را در این مسجد منفجر کرد. در این اقدام تروریستی 14 نمازگزار به شهادت رسیدند.
که من بهتون میگم وهابی عاشق منفجر شدنن، به منفجر شدن عادت کردن، اگه منفجر نشن نمیشه، دلیل دارم که میگم اینا از غیرت و شرف و مردونگی یه ریخت مردونه واسه شون مونده بود که اونم ریختن پای منفجر شدن.
چند حراستگان روز گذشته با استفاده از لباس زنانه جنگ افزار و مهمات را با خود حمل کرده و به یک مرکز خارجی ها در شرق کابل حمله کردند. این نخستین باری نیست که مهاجمان با استفاده از لباس زنان محلات دیپلماتیک و مسکونی را مورد آماش قرار می دهند، بلکه چند بار دیگر در گذشته نیز این عمل تکرار شده است و پلیس نیز توانسته است چند گروه از این مهاجمان را با لباس زنانه بازداشت کند.
دشمن باید نباید به اصطلاح از فتح و چادر و به اسلام و حجاب اسلامی استفاده سو برن، با واسطه که داد از اسلام و داد از ایمان می زنن.
در مورد خوراکی های وهابیه که مفصل صحبت کرده بودیم، ظاهرا باید یه چند تا برنامه در مورد پوشیدنیاشون صحبت کنیم. الان یه دست کامل لباس آقایون وهابی تشکیل شده از چادر و روبند و لباس زنونه و کفش پاشنه بلند به علاوه کمربند انتحاری. البته خب سرخاب و سفیداب هم که دیگه چاشنیشه، ولی ای کاش داستان به همینجا ختم میشد. وهابیا برای اینکه بتونن به درجه رفیع منفجر شدن واصل بشن به یه کارایی متوسل میشن که بشر که هیچ، شیطون انگوش به دهن میمونه.
ولكن لهم فتوى ايضا في اللواء اخطر من فتوى الجهاد المناكحه وده اخطر من ان يستعمل الانسان والعياذ بالله دبره في حش الديناميت يتحول الى مخزن متفجرات. وهذا انا سمعتها باذن رايتها مسجله. فطبعا هؤلاء الناس لا عقل ولا نقل.
نه الان منتظرید من حرفی بزنم، من چی بگم الان؟
الحمد لله الذي من علينا بالعمليات الاستشهاديه، فوالله طوبى لمن قدم الى هذا الطريق، طوبى لمن قدم لعمليات استشهاديه، فابشروا يا من سجلتم في العمليات الاستشهاديه واقدمتم على العمليات الاستشهاديه. مباشره تتفجر السياره، فهذه تامينه يعني. تأمين تكون إيش فوق، تنزل تحت تكون السيارة جاهزة يعني على ضغط الزر فقط. والله لا نقاتلكم لا بسيارات ولا أقاتلكم لا بعدة ولا بسلاح، نقاتلكم بإيمان بالله عز وجل، نقاتلكم بإيمان بالله عز وجل.
يعني إن اعتماد بنفس شما را اگه گربه داشت الان سلطان جنگل بود. إن إيمانتون من کشته. در این تصویر صادرات نفتی و غیر نفتی عربستان رو مشاهده می کنید. و در تصویر دوم عالم وهابی رو میبینید که خاطرات منفجر شدنش رو برای تروریست‌ها تعریف میکنه تا بهشون روحیه بده. تا حالا دیدید یا شنیدید که یکی از علمای وهابی خودش برای منفجر شدن پیش قدم بشه؟ خب علمای وهابی اگه منفجر شدن کار خوبیه، اگه حوری تقسیم میکنن، چرا خودتون پیش قدم نمیشید؟ آدرس سایت شماره پیامک شبکه ما اون بالا نوشته شده. با ما در تماس باشید. حق نگهدارتون یا علی مدد.
بله، این قسمت رو هم از سلسله برنامه وهابی چه خبر رو ملاحظه فرمودید. انشاءالله این برنامه ادامه خواهد داشت و با همین درون مایه که نقد وهابیت هست و با این چارچوبی که ملاحظه فرمودید این برنامه ادامه داره. به هر حال هر کسی سهمی داره در رسوا کردن وهابیت و دوستان ما هم این گونه دارن وهابیت رو رسوا میکنن. اما نوبتی هم که باشه، نوبت به تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند رسیده. آقای مهرآذر از کرج از شیعیان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای حسینی.
و علیکم السلام، بفرمایید، در خدمتتون هستم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای حسینی و آقایان کارشناس، آقای عباسی و دوستایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
یه تا مطلب داشتم اگه اجازه بدید بیان کنم.
بفرمایید.
اولی مطلب نظر وهابیت در مورد مثلا علمای وهابیت در مورد این حدیث خلفای اسماعیل اشعری که من آدرسشو بخونم برای بینندگان.
بله.
یکی صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1453 حدیث 1821 و صحیح بخاری جلد 4 صفحه 165 که پیغمبر محترم فرمایند این حدیث این دین همیشه تا قیام قیامت و تا هنگامی که 12 نفر خلیفه بر سر شما باشن استوار بر پابرجاست. این مطلب اولم.
بله، سوال اولتون.
بعدش سوال دومم اینه که نظر اساتید در مورد ابن کثیر دمشقی چیه؟ آیا ایشون هم مثلا مقبوض بوده نسبت به امیرالمومنین یا نه؟ مطلب سومم اینه که بعضی از علمای اهل سنت معتقد هستن به غیبت کبرای حضرت مهدی، مثل شیخ کمال الدین حلبی شافعی، مثل شیخ محی الدین معروف سایه اندلسی و اینا و معروفترینشون که شیخ حسن العراقی که مدعی بودش که امام زمان رو دیدار کرده و ازشون سنشون هم پرسیده. میخواستم بپرسم از کارشناسای محترم در مورد این سه سوال من. خیلی ممنون.
بسیار عالی، متشکریم از شما. انشاءالله سوالاتون رو خواهیم پرسید و کارشناسان محترم پاسخ میدن. در این خصوص البته همین کارشناس عزیز اهل سنت و به هر حال مفتی استرالیا که کلیپش هم در وهابی چه خبر بخشی از سخنانش در مورد بحث فتوای جهاد لواط اومده بود، ایشون هم فرمودن که برخی از علمای اهل سنت قائل به غیبت کبرای حضرت بقیة الله العظم هستند. خانم حجازی از تهران از شیعیان گرامی هستن، سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام دارم خدمت مجری و کارشناسان محترم برنامه. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب و پرمحتوای شما. من برنامه شما رو پریشب دیدم، مناظری که با شبکه اهل بیت داشتیم و فکر میکنم استاد روستایی بودن که این مناظره رو میکردن. حالا من از لحن صداشون این حدس رو زدم.
استاد روستایی نبودن، بنده بودم. البته یه نکته خدمتتون عرض کنم، اون مناظره شخصی بود و اصلا حتی آیت الله غزوی خدا شاهد اصلا در جریان مناظره هم نبودن تا فردای اون روز. اون مناظره شخصی. اگر در خصوص مناظره بحثی رو دارید انشاءالله تماس بگید با پاسخ شما، خودم پاسخ میدم بهتون.
ببخشید آقای حسینی،
ولی اگر سوالی دارید در این خصوص بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، من خودم معتقده به ولایت فقیه هستم.
بله.
ولی از پریشب تا به حال این شبهه برای خودم به وجود اومده که واقعا نکنه یه همچین چیزی در شرع مقدس نداریم. من با عرض معذرت اینو میگم، دفاع شما منو قانع نکرد و شما به عنوان مدافع ولایت فقیه وظیفه دارین که این شبهه رو از ذهن هزاران نفر مثل من پاک کنی، شبهه‌ای که قبلا وجود نداشت ولی با این مناظره به وجود اومد. اگه شما حالا لطف بفرمایید یه برنامه‌ای رو ترتیب بدین، یه مناظره‌ای داشته باشید، چون فکر می‌کنم خیلی ها مثل من شدن دیگه و این وظیفه شما هستش که حالا که این شبهه به وجود اومده در رفعش ما را هم راهی بفرمایید.
بسیار عالی. حالا
جسارتن خانم اجازه من نکته رو عرض بکنم. حالا بحثی که اونجا داشتن آیه حسینی هم در رابطه با این بود که دیگه حالا خیلی پا فرا گذاشته بودن، یه سری از مسائل دیگر رو مطرح میکردن و از نظر علمی بسیار ضعیف ظاهر شده بود اون شبکه، حرفهایی رو در رابطه با حرفهای ناسوابی رو در رابطه با قیام حضرت زید بیان کردن و حالا آیه حسینی تشخیص دادن که بعد اونجا ورود پیدا بکنن و در این موضوع و حالا از اون طرف هم واقعا جوابی از جانبشون نیومد و حالا بحثی که شما فرمایید ما نکاتی رو مطالبی رو حالا هر موقع صلاح بدونن خود حضرت استاد در برنامه هاشون بیان خواهند کرد، گذشته بیان شده و بحثای علمی رو مطرح میکنیم در رابطه با
ببخشی میونه کلامیتی بله. شما میفرمایین جوابی نیومد ولی استدلالایی که ایشون میکردن طبق روایات خب دیگه این شبهه رو تو ذهن ما به وجود آورده.
اشکالی نداره. ببینید این
ببینید من تنها نیستم ها، این شبهه‌ای که الان تو ذهن خیلی دیگه به وجود اومده و این شبکه وظیفه داره این شبهه رو پاک بکنه از هان، چون یه مسئله خیلی خیلی مهمتر حتی فکر میکنم از مسئله پرداختن به وهابیت خیلی مهمتر هستش. شما چجوری استدلالات مجری اون شبکه اهل بیت رو که مستند به روایات این مسئله رو رد میکرد شما چجوری پاسخ میدید؟ ممنون میشم.
بله حالا انشالله اگر دوستانمون در برنامه‌ریزی و حالا هر وقت اگر از استاد صلاح تونستن برنامه‌ریزی میکنن، برنامه سازی میکنن در این موضوع، حالا قطعا مورد منظور برنامه ما نیست و ما هم بحثای علمیش رو ممکنه در برنامه مطرح بشه اما اون بحثای سیاسی که ممکنه ایشون داشته باشن اونها رو دیگه ما قطعا مطرح نمی کنیم، فقط بحثای علمی رو اونا میگن ایشون در حوزه بحث قیام حضرت زید که مطرح کرده بودن بیشتر منظور نظرشون همین نکته بود و حالا هر وقت که حضرت استاد صلاح بدونن بحث روایی و بحث علمی رو مطرح خواهیم کرد.
البته بعد همونطور که استاد فرمودن بحث این بود که قول ایشون 4 سال هست که داره این بحث و شبهات رو مطرح میکنه. اون شب ایشون خب به حضرت زید جسارتی رو کردن که ایشون اگر قائل به امامت بوده که طبق روایت صحیح قائل به امامت خودش بوده کافره و خب به هر حال ما واجب دونستیم که از این موضوع دفاع بکنیم که قیام زید به چه صورت بوده و مذهب در خصوص ایشون به چه صورت نظر شیخ صدوق چی هست و در مورد این هیته بود اون بس که ایشون روایاتی رو که می آوردن قائل به این بودن که اگر شخصی ادعای امامت داشته باشه کافره، که ما هم اونجا گفتیم بله اصلا چیزی که شما دارید میگید اون عقیده ما نیست. بس ما بیشتر محورش روی بحث حضرت زید و قیام ایشون بوده. متشکرم از شما. از عزیزان اهل سنت که پشت خط هستن، احمد آقا از فارس، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
بفرمایید در خدمتتون هستیم احمد آقا.
خسته نباشید. دو دفعید از اساتید بخواستم سوال کنم که ببینم چه تفاوتی بین عقاید اهل سنت و وهابیته.
چه تفاوتی؟
گیرنده پاسختون رو میشنوید قربان.
بله بله
انشالله موفق باشید، انشالله پاسختون رو میدیم.
بسیار عالی، انشاءالله که کارشناسان محترم پاسختون رو میدن. تفاوت هایی که بین اهل سنت و وهابیت هست که البته ما خیلی وقت داریم به این موضوع میپردازیم و این موضوع سوال عجیبیه. نمونش همین کلیپی بود که ما پخش کردیم در خصوص رفتار وهابیت بود که قطعا اهل سنت همچین رفتاری رو ندارن و بر خود اونا با مولوی اهل سنت. آقای یعقوبی از ورامین از شیعیان گرامی هستن، سلام علیکم و رحمت الله. آقای یعقوبی
سلام. جناب آقای حسینی خسته نباشه.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
آقای حسینی سلام.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم آقای یعقوبی.
شما خوب؟ خسته نباشه.
زنده باشه ان شاء الله.
ما فامیل نه حاجی‌ها نمیدونم کارشناسو.
استاد دوستایی و استاد عباسی سوالتون رو مطرح بفرمایید.
استاد حاجی‌های روستایی مدتی که وهابی‌ها مانور بدن برای صیغه.
بله
خواستم که صیغه در زمان حضرت محمد ممنوع نبود، رایج بوده، درسته؟
حتی در زمان جناب ابوبکر هم این جایز بوده، در صحیح مسلم روایت داریم.
بله همین رو خواستم بپرسم. در زمان حضرت زمان ابوبکر هم رایج بوده، این عمر ممنوع کرده، درسته؟
بله درسته.
خب خدا عذر بخوام که بعضی بخاطر اینکه بیننده ها میبینن این صحبت های ما رو میشنون، این نسبت های ناروا رو که به شیعه میدن که نمیدونم این زنا یا این چجوریه، آیا حضرت ابوبکر هم همین کار میکرد زمان که صیغه رایج بوده؟
ببینید
همین نسبت های کردن اینا به شیعه میدن، همین نسبت ها رو به ابوبکر هم میدن؟
اینا هیچ ابایی ندارن که این نسبت ها رو بدن. من از اتاق فرمان خواهش میکنم مانیتور بنده رو نمایش بدن. ببینید، عرض کنم که در کتاب صحیح مسلم جلد 2 صفحه 1023 در حدیث 1405 به نقل از جابر ابن عبدالله انصاری آمده که ببینید این عبارتش اینه. ببینید عبارت میگه کنا نستمد او بالقبضت من التمر و دقیق. ما در زمان خودمون خب میومدیم با یک مش خرما و آرد نستمت او مطعمی کردیم، چه مقدار؟ ال ایامه، چند روز، یعنی همون ازدواج موقت، علا عهد رسول الله و ابی بکر، در این دو دوره. حتی نها انه عمر، این یک روایتی که در صحیح مسلم آمده. و حتی علاوه بر این روایت که اینجا داره که صحابه انجام میدادن، حتی بعضی از صحابیات هم این کار رو میکردن که ما مفصل نمایش دادیم.
میخوام از آقای انصاری بپرسم، از آقای انصاری، از آقای هاشمی، از آقای سجودی، اگه اشتباه نکنم سجودی بود دیگه، درسته؟ یک کارشناسش.
بله.
ما از لنگرود نه از لایجرم. بله. میخوام ازش بپرسم که حضرت ابوبکر رضی الله عنه بگین همین کاری که شما به شعر نسبت دادید همین کار حضرت ابوبکر انجام میداد؟ آقای انصاری بزرگوار،
نه حالا متشکریم، متشکریم. این الفاظ زیبنده این ادبیات صحبت کردن زیبنده یک شیعه نیست، لطفا مراد بفرمایید. آقای ارجمندی از سیرجان از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسینی و کارشناسان محترم برنامه، با عرض خاصه نوشید شما آقای حسینی و
کارشناسان
محترمتون.
و علیکم
السلام. سلام
سلام آقای حسینی، من با خدا قسم قصد جسارت به شما رو ندارم، شما واسه ما خیلی عزیز و محترم.
بحث مناظره رو اگر میخواید مطرح کنید، بحث شخصی ها آقای ارجمندی عزیز.
من
بحث شبکه نیست.
فقط یک سوال آقای حسینی.
بفرمایید.
خب جناب آقای حسینی، این شون آقای اللهیاری نداری یک روایت، من سخنان خانم حجازی چندین روایت از اهل بیت در مورد این قضیه آوردن و شما فرمودین گفتین آقا بحث زید بوده. من مناظره رو چند بار دیدم، تکرارش هم دیدم، من فکر نمی‌کنم بحث زید فقط بود.
خب اون روایات رو ایشون اضافه کردن در بحث،
هم بحث ولایت فقیه بود. حالا من آقای حسینی یه پیشنهاد دارم، اگر ببخشین با خدا قصد جسالت ندارم،
بله،
من دماغا اگر طرف، ما کاری به شخصیتش نداریم، خب هر کی هست، آقای اللهیاری اصلا بدترین آدم دنیا، خب اومده یه ادعایی رو کرده، خب و شما آقای حسینی به هر دلیلی زنگ زدین و با ایشون صحبت کردین، ما اسمش مناظره نمیداریم. من خودم زمانی مناظره میدارم که یه کارشناس با آقا صحبت کنه، جهت جسارت شما رو ندارم. من میگم حالا چه به ایجار رسیده و بحث به ایجار رسیده و ایشون استدلالا از ارمه اتها رو بردن و خانم اجازی راست میگن واقعا اون اکثرا شغل پیش اومده، من پیشنهادم اینه که یکی از کارشناسای محترم و برنامه با ایشون صحبت کنه، نه مناظره، چون شیعه هست، شما هم شیعه هستین، حالا تو یه سری از اصول با هم دیگه اختلاف داریم، این باعث نشه یه سری وهابی رو شاد بشه دیگه، حالا شیعه با هم اختلاف دارن.
آیا از من جو... من عذرخواهی میکنم از شما، من نمیتونم اجازه بدم که بحثتون رو مستقیم با آقای حسینی ادامه بدیم. من این نکته رو خدمت شما عرض بکنم، من فکر میکنم نظر شبکه ولایت قبلا صریح در این رابطه بیان شده، ایشون به تعداد زیادی از علمای شیعه توهین کرده، به مراجع شیعه توهین کرده، به حوزه های علمی توهین کرده، جسارت ها و بحث های خیلی فراوانی نسبت به افراد زیادی داشته و اگر قرار باشه توهین مناظره ای اتفاق بیفته، شرط اولیش در اون نامه‌ای که رسما هم به ایشون زده شد این است که ایشون از توهین ها برگرده، توبه بکنه و ابراز پشیمانی بکنه تا به اصطلاح مناظره بخواد اتفاق بیفته. این یه نکته. نکته دیگه، ما در این حوزه ایشون رو کارشناس به این معنا نمیدونم. شما میفهمید که روایت آورده، بله شبه ایجاد کردن آسانه، روایت آورده، مطلب آورده، ما بارها گفتیم ایشون تو مسائل برخورد با وهابیت ایشون قوی بوده، حال ایشون راه رو اشتباه رفته، هر بار هم ما اگر صحبتی ازشون میان آمده
با ادب بدون بی‌ادبی گفتیم که ایشون ما معتقدیم راه رو به بیراهه رفته، به جای اینکه در مقابل دشمنی که دشمن شیعه هست، دشمن اهل سنت هست، دشمن همه هست قد علم بکنه، آمده مقابل شیعه قد علم کرده، این بیراهه رو رفته. و ما اگر قرار بشه مناظره باشه باید حتما این مسئله حل بشه از جانب ایشون، و الا در حد زنگ زدن شخصی جناب حسین صلاح دونستم به عنوان یک فرد، اونم موضوع قیام زید مطرح شده، جسارت اتفاق افتاده، توهین اتفاق افتاده، دفاع بکنم. اما من فکر نمی کنم کسی دیگه ای صلاح بدونه که به عنوان مناظره با ایشون، نه وزن شبکه ایشون، نه وزن خود علمی ایشون تو مباحث شیعی با توجه به نظراتی که داره در رابطه با روایات شیعه، ناآشنایی که داره، حتی روایتی که آیه جناب حسینی خوندن که ذیلش آمده شیخ صدوق میگه این اعتقاد شیعه است، خب میگه نه این روایت رو مثلا من قبول نمیکنم و تعزیه، اصلا وارد بحث ها نمیخوایم بشیم. این رو شما اجازه بفرمایید که کسانی که در این رابطه باید تصمیم گیری بکنن تصمیم گیری بکنن، نظری رو دوستان بزرگوار بیننده‌های عزیزمون تحمیل نفرمایند. کسان دیگری هستن میتونن تماس بگیرن، کسی که نشسته یک جانبه تماس گرفته میشه، هر موقع میخواد تماس رو قطع میکنه، هر موقع میخواد به طرف مقابلش توهین میکنه، حتی بعد از مناظره اجازه میده که بیننده‌اش زنگ بزنه به یه نفری که میگه آقا شما رو اصلا من شیعه نمیدانم، زنگ بزنن و توهین کنن به کسی که باش گفتگو کرده، شما میگی مناظره گفتگو کرده، توهین بکنن، بدترین توهینا رو انجام بدن، میشینه میخنده نگاه میکنه. و بعد هم کسی که میگوید من خطر یک دسته از شیعه را بالاتر از خطر وهابیت میدانم و من با وهابی مشکلی ندارم، با این گروه از شیعه مشکلی دارم، این رو ما صلاح نمیدانیم باش وارد مناظره بشیم، نه صلاح شیعه هست و او وارد مناظره شدن به صورت رسمیه نمیدونم شبکه، نه صلاح به صلاح حتی خود این آقا هستش که ما بخوایم وارد بشیم. همون سوالاتی که ایشون پرسیدن رو جواب بدن ان شاء الله حل خواهد شد.
بله ان شاء الله. البته در همون برنامه حالا من چند تا از الفاظش رو بخوام بگم، ایشون پدر سوخته گفتن و الفاظ دیگه ای که
ایشون ادبیات برای اون کسی که مشخص برای ادبیات شناخته شده
و خیلی جالبه
پیدا نکردن. ان شاء الله بحث علمی و مثلا مطرح می‌کنیم، ولی خب این اصلا در حدی نیست که بخوام بهش مناظره
خواهیم ما هم بخواد مقایسه بکنن دوستان چقدر ما رو روی هولد می‌گذاشت و اجازه نمیداد صحبت بکنیم و حتی دروغ میبست که بله شبکه شما گفته من از لحاظ علمی هیچی کم ندارم. متشکرم از شما. این حالا به هر حال اگر شبهه‌ای به وجود اومده قطعا باید از بین بره، ولی اون محوریتی که ما داشتیم بس قیام زید بود که ایشون تکفیر میکردن و خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین که نتیجهش این بود حداقل حضرت زید رو به خاطر قیامی که ایشون معصوم به قیام کرده پذیرفتن که ایشون حداقل اینه که جهنمی نیست، حداقلش این رو پذیرفتن و این برای شخص بنده خیلی ارزش داشت برای اینکه اون همه جسارت هم از طریق ایشون بود. آقای باقری عزیز تماس بعدی هستن، تماس آخر باشه لطفا اتاق هم چون سوال چند تا هست می‌خوایم پاسخ بدیم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای باقری، آقای باقری، بله عذرخواهی می‌کنم از آقای باقری، ظاهرا مدت زیادی پشت خط بودن، حالا اتاق هم اگر مجددن شد با ایشون تماس بگیرید. ما فعلا بریم سراغ پاسخ‌ها. آقای مهرآذر از کرج پرسیدن که نظر وهابیت در مورد حدیث خلفای اسم اشعر چیست؟ بازی بفرمایید.
بازی جناب استاد عباسی. ببینید آقای البانی وهابی در کتاب السلسله الصحیحه در جلد اول جزء اول صفحه 719 روایت 376 در روی صفحه مانیتور من موجوده. ببینید این روایت میاره لا یزال هذا الامر عزیزا الا اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش. میگه که این روایتی هست که این دین عزیز میماند تا زمانی که 12 خلیفه قرشی در واقع این دین رو هدایت بکنن. و میگه در لفظ دیگه آمده است که به قول من این دین عزیز میماند، منیع میماند، یاری میشود بر علیه دشمنان تا زمانی که 12 خلیفه قرشی باشن. بعد میاد به مسلم و احمد بن حنبل و فرزند اون نسبت میده و بعد میگه که در حدیث دیگری آمده که این امر و این دین اسلام میماند تا اینکه 12 امیر قرشی بیان و حاکم بشن. در بالا میگه صحیحون، در پایین هم میاد میگه اخرجه احمد و اسناده صحیح. این روایت رو ایشون صحیح میدانه.
بله بسیار عالی، متشکرم. سوال بعدی که پرسیدن فرمودن که نظر اساتید در مورد ابن کثیر دمشقی چی هست، در خصوص هم توضیح بفرمایید.
بله اصحایی میکنم. ابن کثیر دمشقی ما بارها در برنامه اون آوردیم، یک سلفی هست، تابع ابن تیمیه و شاگرد ابن تیمیه هست که بعد از ابن تیمیه هم تلاش زیادی کرد که حرفها و آراء و اندیشه های ابن تیمیه حرانی رو نشر بده در فضای آن روز. کتابهایی هم حالا داره، بحث البدایه و نهایش هست و در اونجا اگر منظورشون بحث فضایل امیرالمومنین یا در کتابها در رابطه با اهل بیت و غیره هستش، خب یک آدم متشدد هست، همون مشی ابن تیمیه رو به عنوان یک سلفی پیگیری کرده و همون مشی رو اصلاحاتش در تفسیرش در البدایه و نهایه به نوعی اعمال کرده.
بله. سوال بعدی که ایشون پرسیدن این بود که برخی از علمای هندسن قائل به غیبت کبرای حضرت مهدی هستن، در این خصوص هم اگر توضیح دارن اساتید بفرمایید، که حالا البته قبلا در موردش بحث شده.
در سایت ما آوردیم، ببینید اون مقاله‌ای که در سایت آوردیم پیرامون امام زمان، ولادت امام زمان، طبیعتاً از علمای اهل سنت آوردیم با اسکن‌های کتابشون و حتی کلیپ‌های پخش کردیم بر مبنی بر اینکه ایشون زنده هستن هنوز و حتی از کارشناس‌های وهابی کلیپ‌های منتشر کردیم. حالا ایشون میتونن اون ایام تقریباً تاجگذاری امام زمان 9 ربیع به بعد رو برنامه‌های موقع رو میتونن از آرشیو سایت بردارن و مستندی که ما اونجا ارائه دادیم رو ایشون میتونن ملاحظه بفهمن و در سایت هم مقاله رو ببینن که انشاءالله پاسخ این سوالشون اونجا کامل آمده.
انشاءالله. خب تماس بعدی که گرفتن بحثی رو مطرح کردن، حالا خانم اجازه که اون بحث رو مفصل اگر خواستن انشاءالله تماس بگیرن، ما در بحث پاسخ شبهات انشاءالله در خصوص توضیح خواهیم داد و خدا رو شکر که فقط در اونجا از حضرت زید دفاع شد، ولی اینکه جسارت به ما شد میارزه به دفاع از شخصیت بزرگواری مانند زید. احمد آقا از فارس با عنوان اهل سنت تماس گرفتن، ایشون از عزیزان اهل سنت بودن، فرمودن که تفاوت‌های وهابیت و اهل سنت چیه و ایشون حالا شاید تازه بیننده شبکه جهانی بلایت شدن، در این خصوص پاسخ می‌خواست.
عرض کنم که من اگه صلاح بدانید از کتاب علما اهل سنت این تفاوت نشون بدم، معنی نداره. برای این کتابی هست به نام گفتمانی در نقد وهابیت. این کتاب رو آقای محمد حسن جان سرهندی مجددی نوشته، از علمای اهل سنت و مولوی عبدالخبیر سمزانیفر این رو ترجمه کرده. ملاحظه کنید در صفحه 22 این کتاب میگه خلاصه این که خلاصه این است که اختلاف میان مقلدان و غیر مقلدان روی 4 محور است. مقلدان مقصود اهل سنت هم، غیر مقلد وهابی ها که وهابی ها آنها را شرک و کفر و بدعت میپندارن و ما در این نوشتار در پرتو قرآن و سنت و عمل سلف صالح آن را ثابت خواهیم کرد. که اینا چیه؟ 1. تعظیم و احترام به غیر خدا. 2. توسل. 3. مخاطب قرار دادن غایب با حرف ندا و سماع معتاد. 4. تقلید از امامان مذاهب. میگه هم وهابی ها و هم وهابی حنفی نه واقعیت را بپذیرند و تعصب و افراط را رها کنند. محمد حسن جان سرهندی مجددی عالم اهل سنت. این 1. باز در کتاب فتاوا منبع العلوم کوهوند آقای محمد عمر سربازی نوشته این کتاب رو. در اینجا در جلد 1 سوالی مطرح شده صفحه 287. ببینید اصلا عنوان سوال اینه فرق ما بین و مسلمانان اهل سنت و وهابیت چیست. ایشون میگه بین وهابی نزدیک و میان مقلدین مذاهب چند فرق هست. اول اینکه وهابی ها قائل به تقلید نیستن. دوم اینکه تصوف را منکرن. سوم توسل به امواج را مطلقا نفی میکنن و و و. بعدم اینجا مینویسه زیرش که محمد عمر اسمش رو مینویسه و تاریخ میزنه، نویسنده کتاب. این هم نوع بحث دیگری که وجود داره و اختلاف دیگری که هست. بله. و البته خب اختلافات فراوان دیگری هست، فکر می‌کنم به این مقدار کفایت می‌کنه.
خب شما فرمایشی دارید در خصوص؟
یه نکته‌ای اگر دوستان بتونن تصدیق مونیتور منو داشته باشن، اون مقاله‌ای که استاد دوستایی اشاره کردن بر روی سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر از جلال الله تعالی فرجه شریف اعتراف علمای اهل سنت به تولد حضرت مهدی به علاوه تصاویر کتاب‌ها. اگر شما دوستان تولد رو یا حضرت مهدی رو سرچ بکنن این خواهد اومد، همراه با میتونن دانلود هم داشته باشن. ذهبی شافعی 748، ابن حجر اسلامی متوفای 852، ابن حجر هیثمی، ابن اسیر جزری، شعرانی، سبت ابن الجوزی حنفی، مسعودی شافعی، ابن خلکان، ابوالفدا، رازی شافعی، صلاح الدین صفدی، خیرالدین زرکلی، ابو محمد یافعی و بسیاری دیگر از علمای
اهل سنت که همه اینها همراه با تصویر و مستندات کتاب همراه با ترجمه به صورت کامل ذکر شده. بیننده عزیزم میتونم مراجعه کنم ببینن که چه تعدادی از علمای اهل سنت در اتاق تولد حضرت مهدی آمدند و نظر دادند.
بله، سوال بعدی که پرسیدن آقای یعقوبی از ورامین بود، از شیعین گرامی که در مورد بحث ازدواج موقت و صیغه پرسیدن که حالا ایشون فرمودن اهانت میکنن و جسارت میکنن به واسطه این لفظ، منظورشون وهابیت بود، که آیا خودشون اینها بحث ازدواج موقت رو دارند یا خیر، که در این خصوص هم میخوام اگر توضیح دارید بفرمایید.
عرض کنم که آقایون وهابی که ازدواج موقت ندارن و در واقع اون سنت پیامبر و سنت صحابه و صحابیات که ما قبلا هم توضیح دادیم، مثل دختر جناب خلیفه اول که این کار رو انجام میداده با سند صحیح، این در منابع اهل سنت آمده در مسند ابی داوود طیالسی، عرض کنم که اینها رو کنار میذارن، اما به جای این آمدن کارهای دیگری رو آوردن. شما ببینید این مسند ابی داوود طیالسی جلد سوم، اینجا معرفت ان اسما بنت ابوبکر ان النبی، راوی میگه که در جلد 3 صفحه 208 ببینید راوی میگه دخلنا علی اسما بنت ابوبکر فسالناه عن متعه النساء، رفتیم پیش دختر جناب ابوبکر اش پرسیدیم در مورد متعه زنان، همین ازدواج موقت، فقالت فعلناها علی عهد النبی، ما در زمان پیامبر انجام میدادیم. بالاش هم زده 3، این پایین هم نگاه کن، اینجا 3 زده، اینجا نوشته حدیثون صحیح، اینجا کاملا همین پاورقه سر. خب این رو که صحابه انجام میدادن، اما آقایون وهابی اینا همه کنار گذاشتن، رو آوردن به جهاد و نکاح، رو آوردن به جهاد و لواط که آقای تاج دنولالی در اون کلیپ گفتن، و رو آوردن بله به ازدواج به شرط طلاق. اصلا میره طرف رو باش ازدواج میکنه به شرط اینکه طلاقش بده، یعنی اصلا از اول زندگی رو حواس و همسال ازدواج مسیح رو از این هر
ازدواج به نیت طلاق زمان هم مشخص نیست لزوما چه وقتی باشه طلاق، برخلاف ازدواج موقت.
بله دیگه، اصلا کلا طرف رو حواس.
یه اشکال جدی هم به این مسئله وارده، حالا غیر از این که یک چیز مندرآوردی زمان پیامبر نبوده، یه اشکال جدی وارده که میگن این شرط طلاق پدر یعنی ولی دختر نباید از اون با خبر باشه، یعنی از اول تدلیسی هم داره اتفاق میفته که اصلا پدر نباید با خبر باشه، یعنی پنهان از پدر فقط با دختر این طرف صورت میگه. یه نکته بگم، من بحثی داشتم جایی با بعضی از آقایونی که اینطوری صحبت میکردم، ببینید این حرف عالمانه‌ای نیست که اینها شبکه‌ها، آقا مثلا زنا است، مثلا زنای شرعی، این که الان ازدواج موقت حلال یا حرامه، هر طرفی نظری داره دلیل داره با هم میشین بحث میکنیم، اما من صحبتم این بود، گفتم ببینید این حرف شما جسارت برمیگرده به صحابه، برمیگرده به دوران پیامبر، به دوران خلفا، یعنی این حرف رو دقت بکنید. ما میخوام بگم شما آقا ما الان ازدواج موقت رو حرام میدانیم، شیعه حلال میدونه، خب بگویید اشکال نداره، ما با هم میشونیم بحث میکنیم، صحیح بخاری چی گفته، صحیح مسلم چی گفته، کتب چی گفتن، افراد چی کار میکردن، اما این که شما بیاید بگید که این یک زنایی است که شما دارین شرعی میکنی، این خیلی حرف سنگینیه. من سوال کردم، گفتم آقا شما میگید حرام شده، حالا کاری نداریم زمان کی حرام شده، زمان خود پیغمبر حرام شده، زمان خلیفه اول، زمان خلیفه دوم، اون که بحثایی که هست اصلا به این کاری نداریم، آیا زمان پیغمبر ولو به اندازه یک روز، ولو به اندازه یک ضرورت خاص برای یک نفر پیغمبر حلال کرده یا نکرده؟ جواب قطعا بله است. گفتم بله. گفتم خب پیغمبر برای اون یک نفر زنا رو حلال کرده یا ازدواج برای او آورد؟ خب این خیلی سوال عادیه. من دارم میگم نه خود پیغمبر، نه افراد، یک نفر، یک بار، یک روز پیغمبر اون یک بار یک قاعده برای او گفت، یک چیز شرعی رو برای او گفت، یا نه شیوه زنا کردن و کلا شرعی زنا به او یاد داد. اگر میگید اون یک روز یک بار این بوده، خب الان هم شیعه داره بر همون مبنا. پس اینی که شما میگین آقا این زنای العیاذ بالله زنای مثلا شرعی زنایی که شما درست کردین اسمش گذاشتین، این خیلی حرف سنگینیه، خیلی جسارته. بعد این وسط نمیدونم جابر، این وسط اسماء، این وسط بسیاری از صحابه دوران ابوبکر، دوران پیغمبر، و همه اینا تحت شعای حتی علمای اهل سنت تحت شعای این مسئله قرار میگیره. مثلا یه مقداری این ادبیات ادبیات خاص وهابیت، گاهی بعضی نادانسته، ممکنه بعضی از اصلا نادانسته، ما انتقاد داریم به یک مسئله فقهی در یک مذهب دیگه، انتقادمون رو میگیم، حرف علمیمون رو میزنیم، اما بیاییم با تعابیر ناشایست به کار بریم. ما بیاییم بگیم آقا ازدواج به شرط طلاق، ازدواج به شرط طلاق، اول اون که وهابی هست، ازدواج به شرط طلاق، این نمیدونم زنا و یه محض فلان، خب این ادبیات ادبیات شایسته این نیست، مخصوصا اون مذاهبی که ریشه دار هستن در گذشته.
متشکرم از شما استاد عباسی، خیلی ممنون از شما استاد دوستایی عزیز. من یک لیستی از توهین‌های اینها آماده شده، حالا انشاءالله در جلسات آینده یک قطره ای از این فضائل رسانه‌های وهابی و این جسارت‌ها و توهین‌هایی که دارن رو که فقط ما تیتروار جمع‌آوری کردیم رو انشاءالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. به اقوام مختلف، به ملیت‌های مختلف، به مذاهب مختلف، به تفکرات مختلف، اینا چگونه توهین می‌کنن و از چه ادبیاتی استفاده می‌کنن که رسانه‌های وهابی به هر حال سبک و روالشون همین هست و چیزی جز این هم از این وهابی‌ها انتظار نمی‌ره. ممنونم از شما بینندگان عزیز که ما همچنان همراه بودید، خیلی ممنونیم از شما، التماس دعا داریم. متشکرم از اساتید محترم که باز هم بحث رو مستقل ارائه فرمودن. یا علی مدد، خدا نگهدار. مصطفی جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق هست میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، لفت اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید نبض دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علیست، علی لطف و بود جمله قسیم نان بل جنده، علی حبه جنه قسیم نان بل جنه، مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنه، مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنه، آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش حلیل، جشنی توحید را از حمله توفان چه باک، راب شد توفان که این کشتی نگهبانش علیست، در کتاب آفرینش سر کردم یا بافتم سبت و براب و متن و قربانش علیست، حیدون حب و جنه قسیم نان بل جنه، علی حبه جنه قسیم نان بل جنه، مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنه، مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنه، خوشا آن زخم بی مرهم که زود گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علیست، گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علیست، جان جانان آن که احمد بود این جان من است، ای هزاران جان آدم بود قربانش علیست، علیون حسب و جنه قسیم نان بل جنه، علی حبه
لبيك يا علي لبيك يا علي.